ای پادشاه، برادرم الان داشت به من میگفت که این دستمالا برای کسیه که به خاطر سرطان در حال مرگه. چند لحظه برای اونها دعا میکنم. دو درخواست؟ بسیار خوب، بسیار خوب آقا. نه، اونها رو میذارم اینجا تا براشون دعا بشه. بعد یه نفر یه یادداشت آورد اومد و یک یادداشت رو اینجا گذاشت در رابطه با جلسات فردا. همه شما که برای دیدن ما به اینجا اومدید خوشحال میشیم که فردا بعد از ظهر ساعت 2 توی جلسه شرکت بکنید، چون جلسات روی نوار ضبط خواهند شد. و اگر فردا کاری ندارید، یکی از پیغام‌های را خواهید شنید که تا حالا نشنیدید و بعد جلسه دعا داریم. انتظار اوقاتی خوب رو در خداوند داریم. فردا ساعت 2 بعد از ظهر. من خیلی سرم شلوغ خواهد بود، چون یک شنبه صبح و همچنین یک شنبه شب و فردا شب رو نیز به تاریخ کلیسا و اون دوره‌های کلیسایی اختصاص دادم. و حالا یک شنبه صبح به خواست خدا منتظر اوقاتی عظیم هستیم، چون یک شنبه صبح به نوعی تعطیلات آخر هفته است، یعنی از شنبه شب به کلیسای لاودیکه میپردازیم. ولی یک شنبه صبح میخوام به باکره‌های نادان بپردازم و به 144,000 یهودی و اون باقی مانده هایی که این پیغام ها رو به هم وصل میکنن. یک شنبه صبح جلسات ساعت 9 صبح شروع خواهد شد. درسته جناب شما؟ ساعت 9 صبح یک شنبه صبح میخوایم به این امور بپردازیم، مثل باکرهای نادان چی میشن، باکرهای دانا چی میشن، چه زمانی بر میگردن، یا اینکه اون 144,000 نفر کجا ظاهر میشن و خیلی چیزهای دیگه که سعی میکنیم یک شنبه صبح اونها رو کنار هم قرار بدیم که همه اونها از این پیغام سرچشمه میگیرن و بعد یک شنبه شب خدا بخواد به آخرین فرشته کلیسا و پیغام داده شده به اصل لاودیکه میپردازیم. و الان فردا اینجا یک جلسه ای خواهد بود که اون رو ضبط میکنن. برادر جین به من گفت که فردا بعد از ظهر ساعت 2 جلسه رو شروع میکنیم و شما که میخواید برای گوش کردن به پیغام بیاید یا در مزبع دعا باشید یا شما که به دنبال دریافت روح القدسید، اوقاتی عالی خواهید داشت. کلیسا همیشه برای کسایی که میخوان بیان دعا کنن باز و گرم و در انتظارشون هستیم و از شما هم انتظار داریم که اینطوری باشید. و فردا بعد از ظهر منتظر شما هستیم. هر وقتی که بخواید برای دعا به کلیسا بیاید، همیشه فضا براتون مهیا است و اگر احیانا درها بسته یا قفل بودن، اون طرف خیابون منزل برادر منه که مسئول این کاره. فکر کنم شماره 411 یا 811، درسته؟ 811، درسته. اون گوشه روبروی کلیسا شماره 811. اگر بسته بود همسرش کلید رو داره، ولی معمولا از صبح زود درها رو باز میکنن. شبها بعد از جلسات برای اینکه بچه‌ها واردش نشن درها رو میبندن، میرین برای اینکه از شکستن پنجره و اینجور چیزها جلوگیری بشه. خودتون که بچه‌ها رو میشناسید، خصوصا بچه‌های این زمونه رو، به خاطر همین درها بسته میشه. ما از اینکه درهای کلیسا بسته باشه خیلی بدمون میاد. شاید یکی اگر اون یکی در تعمیر شد اون رو نصب بکنیم تا این شرایط تغییر بکنه و یه نفر دائما اینجا باشه تا افراد بتونن برای دعا بیان و به دنبال شفا و روح القدس باشند. شما که روح القدس رو تو زندگیتون ندارید، بیایید و در اینجا بمونید. اگر میخواید تمام شب رو بمونید، انقدر بمونید تا اون رو دریافت کنید. کی بود که چند وقت پیش سرود خدا در من و خدا در همه جا رو میخون؟ یه لحظه فکر کردم روبوده شدن اتفاق افتاده. به اطرافم نگاه کردم و دیدم همه سر جاشونن. واقعا اوقاتی عالی بود و سپاسگزارش هستم. میتونیم همیشه به این صورت باشیم و برای اون بیستیم. تازه وارد شده بودم که اون رو شنیدم. در این جلسات بسیار دلم برای اون سرودا تنگ شده، چون گمان میکردم سرم خیلی شلوغ بود و میدونید که چطوریه، مردم با هواپیما و قطار و این چیزا میان و شما هرگز متوجه این نمیشید، چون خیلی وقتا تلفنیه و باید برید اونا رو ملاقات کنید و براشون دعا کنید. همه جاهای مختلف این مشکله، ولی ما همیشه از این که بتونیم افراد رو ملاقات بکنیم و هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم بسیار خوشحالیم، چون ما خادمین خداوند عیسی مسیح برای قوم و در این دوران هستیم. دوست داریم کار بیشتر از اون چیزی که الان انجام میدیم رو انجام بدیم، ولی نمیتونیم. امروز صبح یه خادم به خاطر ضعف عصبی از حال رفت، یه دوست خیلی خوب. اون بیش از اندازه کار کرده بود، میخواست بلند بشه، دختر کوچیکش روی اتاق ایستاده و شروع به چرخیدن در اتاق کرد. دختر یه پیژامه قرمز تنش بود. اون خادم میگه آخرین چیزی که به یادش میاد یه نقطه قرمز بوده که داشته میچرخیده و میچرخیده و میچرخیده و بعد از حال رفته. به سرعت بلندش کردند و به دلیل کار زیاده. میبینید شما میدونید که هنوز در جسم و فیزیکی هستید و فکر میکنید به تمام بار روی ما قرار داده شده، ولی میدونید خدا در هر جایی خادمینی داره که بهش بپردازن و بخشی از اون رو انجام بدن. ما بهترین کاری که ازشون برمیاد انجام میدیم، ولی یه خادم نیکو تلاش میکنه تا در ایام آخر هر کاری که میتونه برای خداوند انجام بده. خدا همونجا اون رو یاری کرد و شفاش داد و اون حالش خوبه و با شادی به راهش ادامه خواهد داد. امروز چیز عظیمی اتفاق افتاد. نمیخوام با این چیزا شروع کنم. میدونید به همسرم گفتم یه مرد کوتاه قد چارشونه با چشانی تیره به اینجا خواهد اومد. اون نشون رو خونده و شروع میکنه به اما تو اون رو صدا کن. گفتم چون خدا براش پیغام داره. بلند شدم، کتاب مقدس رو باز کردم و گفتم اینا رو میذارم اینجا تا ببینین دقیقا همون چیزیه که خدا از اون میخواد تو انجام بده. 8 سال پیش یک مرد لهستانی در لهستان بلند شد. در یک جلسه به جایگاه اومد و گفت روح القدس به اون نظر کرد، به اون گفت گیج شدی. این چیزی که اون فکر میکنه من این رو گفتم، ولی روح القدس بود که گفت و با اون موند و سرانجام دیشب اون رو از کانزاس سیتی به این ساختمون آورد. زمانی که اون در مورد تعمید آب شنید واقعا گیج شده بود. به هتلش برگشت و روح القدس به اون گفت بلند شو برو اونجا. یه نفر میخواست باش بیاد ولی اون قبول نکرد، چون در خواب دیده بود که تنها میاد. نبینین اون آقای محترم داشت نشانه ها رو مطالعه میکرد، داشت بر میگشت که همسرم صداش کرد و من به سمت در رفتم. گفتم خودشه، بذار بیاد تو. گفت باید چیکار کنم؟ بعد از اینکه دید گفت حالا اینو میبینم. گفتم خب میخوام اینو بهت نشون بدم تا اون رو درک کنی. خداوند به من گفت که شما دارید میاید، میتونید ازش بپرسید. گفتم کلام اینجاست، قبل از اینکه جلوتر برید اون رو بخونید. اون الان اینجاست تا به نام عیسی مسیح تعمید بگیره. تا اونجا که من میدونم شاید الان اینجا باشه. اینجا هستید؟ یه برادر لهستانی ها؟ بله اون پشت اون گوشه. بلند شید، دستتون رو بلند بکنید تا بقیه ببیننتون. بسیار خوب. دیدن روح القدس این چیزی که هر بار اتفاق میفته. خیلی از افراد فکر میکنن که دیدن رویا فقط روی این جایگاه اتفاق میفته. نه اینطوری نیست. بردلو این چطوره؟ همه جا میبینید؟ حداقل مکان اونه. این فقط جایی که اندکی از اون رخ میده، جایی از اونجا، جایی که تمام روز و شب رخ میده. میبینید؟ از همسرم بپرسید یا همسایه هام، برادر وود یا همه کسایی که اونجا هستن. اوه خدای من، اینا چیزای کوچیکیه، چیزای بزرگتر از بزرگتر خارج این جایگاه رخ میده و حتی نصفش اصلا گفته نمیشه هرگز. بسیار برای اون خوشنودم، این که میدونم خداوند ما به زودی میاد و ما میخواییم همیشه با او باشیم، نه همیشه بلکه برای ابدیت تا ابد. حالا به خاص خدا به گمانم این 18 یک شنبه باشه این هفته، هفته 18 هفته و 18 یک شنبه. شیطان سعی میکنه من رو با آنفلانزا مبتلا کنه و اون رو به خودش برمیگردوندم، اون هی به من میده و من برش میگردوندم. یه نبرد کامل و سخت داشتم. شاید هفته آینده به اون به نبرد بپردازیم. خدا بخواد میخوام هفته آینده یک جلسه دعا برای بیماران داشته باشیم، چون این کارا مدام عقب افتاده و موارد اورژانسی وجود داره که باید به سرعت بهشون بپردازیم، چون در تمام ساعات شبانه روز اونها در حال رفت و آمد هستن. پس در 18 یک شنبه یک مراسم دعا برای شفا و بهبودی خواهیم داشت. خب اگر کسی از عزیزانتون هست که نیاز به دعا داره، اونها رو بیارید یا زمان دعا رو بهشون اطلاع بدید. حالا خیلی از اهالی جفرسون ویل به من میگفتن وقتی اون موقع به اینجا میرسن، یعنی ساعت 5 یا 6، میگفتن که دیگه جای کافی برای ماشیناشون پیدا نمیکنن. بهشون گفتم اینا برادرایی هستن که مهمان ما هستن و از همه جا میان، خیلی از خادمین. گفتم اونها تعلیم خودشون رو بر این قرار میدن، اما سعی میکنیم که به موضوعات اصلی بپردازیم و بعد مدتی بعد تمام اون رو در یک کتاب خواهم گنجوند و اندکی کامل تر از اون خواهد بود تا بتونیم بخونید. در 2 شب گذشته تلاش کردم که خلاصه وار جلو برم، چون چیزی که میخوام دیده بشه اون قله بزرگه، اونجا که مکاشفه مسیح برای این دوره است. این که اون چیه؟ این چیزیه که میخوام دیده بشه. و قبل از اینکه شروع به خوندن کلام بکنیم، میدونم که فردا روز خریده و همه ما باید بریم و مایحتاج خودمون رو برای شنبه شب خریداری بکنیم و باید اونها رو شنبه غروب یا شنبه صبح بگیریم. پس شنبه شب برای اینکه به کلیسه بیایم وقتمون آزاده. پس امشب جلسه رو زودتر به اتمام میرسونیم که فردا برای انجام کار خسته نباشید و بعد از ظهر و همچنین برای شب بتونیم برای جلسه با برادران به کلیسا بیایید. حالا اگر بخواید میتونیم چند لحظه برای دعا سرپا بیستیم. قبل از اینکه دعا کنیم میخوام بدونم آیا کسی هست که درخواست دعای خاصی داشته باشه، و اگر اینطوره دستش رو بلند بکنه و به ما اطلاع بده. خدا میبینه. الان میبینید که ما در یک دنیای نیازمند هستیم یا نه. فکر کنم 95 یا 98% هزار دستشون رو بلند کردن. یادتون باشه شما بدون خواست خداوند نمیتونید حتی تکون بخورید. میبینید اون نیتاتون رو میدونه، اون میدونه که شما چه درخواستی دارید. سرخامون رو خم بکنیم. پدر آسمانی و عزیز ما، امشب به قدوسیت تو نزدیک میشیم، به تخت تو، توسط وعده تو که فرمودی ما رو میشنوی، و اگر ایمان داشته باشیم آنچه طلبیدیم به ما عطا خواهی کرد. ما تمام خطاهای خودمون رو اعتراف میکنیم. خداوندا ما دریافتیم که شایسته هیچ کدوم از برکاتت نیستیم. هممون ناشایستیم، و اگر شایسته بودیم و کار بزرگی انجام داده بودیم به اینجا نمی اومدیم. اوه پدر، وقتی به جلجتا نگاه میکنیم که چه گناه بزرگی رو از ما برداشت، دیگه هیچ چیز رو به جز عیسی مسیح مصلوب نمیشناسیم. وقتی میبینیم که بعد از 3 روز به جهت عدالت ما بر طبق کتب برخاست و بعد از 40 روز به شکل روح القدس برگشت تا در ما ساکن بشه، تا زمان ظهورش در آسمان در زمان آخر، و میبینیم که زمان آخر به سرعت در حال نزدیک شدنه، ما در شادترین افراد هستیم خداوند، چون تو این افتخار عظیم رو نصیبمون کردی. امشب شکرگزار این جماعتی هستم که با قلبی فروتن گوش میکنن و دعا میکنم که امشب لبهای من رو تقدیس بکنیم. هر شب و هر بار که پشت منبر تو میام تا با قوم تو سخن بگم، خداوندا هرگز نذار تا سخن نادرستی بگم. هنوز قدرت دارید تا دهانها را ببندید، همونطوری که در چاه شیران با دانیال انجام دادید. و اگر من چیزی میگم که بر خلاف اراده توه، خداوند دهان من را ببند تا سخن نگم. خداوند افکار من را تفتیش کن، من را به راستی هدایت کن، به جایی که چیزی جز حقیقت نگم، چون میدونم که خداوند در آن روز عظیم این قوم در آن سو منتظرند بر اساس خدمتی که من کردم و بهشون موعظه کردم در انتظار خواهند بود. اگر بیای تا هر یک از ستارگانت، فرشتگانت و خادمینت رو برگیری، باید اول بر اساس اون چیزی که اینجا موعظه میشه سنجیده بشن. تو خادمین خودت رو مسئول میدونی. و الان ای پدر، دعا میکنم که روح القدس سخن بگه نه انسان. قلبمون رو مختوم کن تا بتونیم اون رو بشنویم و گوش خواهیم داد. ای پدر، دعا میکنم که بیماران و مبتلایان رو شفا بدی. تمام افرادی که در دنیا هستن، در هر جایی فیض و رحمت تو با ایشان باشه. هر نیازی که امشب با این دستان برافراشته از تو طلب شده رو عطا کن. خارج از اینجا در سراسر کشور، در حالی که خیلی های دیگه در حال رنج کشیدن هستن، حتی اونایی که این دستمال ها نمایانگرشونه، و درخواست هایی که زیر دست من قرار داره، روح قدس بهشون جواب بده و بیماران رو شفا بده. از طریق کلام مکتوب شده، از طریق روح القدس با ما سخن بگو. این رو در نام عیسی می طلبیم. آمین. بفرمایید بنشینید. امشب هوای داخل کلیسه یکم گرمه. عصر کلیسای لاودیکیه در راهه. امشب به یک عصر کلیسایی بزرگ دیگه که پنجمین عصر کلیساست میپردازیم. به اولین دوره پرداختیم که افسوس بود و میخوام اینها رو دوباره بخونم. تمام اینا نوشته شده، ولی برای شما که یادداشت برمیدارید دوباره اونا رو میخونم. اولین دوره کلیسا عصر کلیسای افسوس بود که از سال 55 بعد از میلاد تا 170 بعد از میلاد به طول انجامید و پولس به عنوان ستاره اون است. اولین دوره کلیسا بود. تصنیف خدا از اون اعمال بدون محبت و پاداش اون درخت حیات بود. دومین دوره کلیسا سال 170 تا 312 و پیغام آورش ایرنیوس بود و توصیف اون جفاها و کلیسای جفا دیده بود و پاداش اون تاج حیات بود. سومین دوره کلیسا پرغاموس و سنت مارتین پیغام آور اون دوره بود. این دوره از سال 312 تا 606 بود و توصیف اون داکترین غلط، بنیان سیستم پاپی و مزدوج شدن کلیسا و حکومت و پاداش اون دوره منه مخفی و سنگ سفید بود. چهارمین دوره کلیسا تیاتیرا بود و کولومبا فرشته اون عصر بود که از سال 660 تا سال 1520 به طول انجامید. و این عصر کلیسا عصر فریب پاپی بود، عصر تاریکی که دیشب بهش پرداختیم. میبینید؟ و پاداش اون قوت سلطنت بر امت‌ها و ستاره صبح بود برای فرشته. امشب در ابتدای پنجمین عصر کلیسا هستیم که کلیسای ساردس هستش. سین الف رد دال سین و پیغام آور اون دوره مارتین لوتر هستش که نسبت به سایرین برای محققین کتاب مقدس و معلمین آشناتره. این است از سال 1520 شروع شده و در سال 1750 به پایان میرسه. 1520 تا 1750 و این عصر عصر اصلاحات خونده میشه. و توصیف اون استفاده از نام خودش بود و پاداش اون اقلیت بازمانده این بود که با جامعه سفید در حضور اون گام بردارن و نامشون در دفتر حیات بره مکتوبه. حالا که به این میپردازیم، باشه تا خدا ما رو به این ما رو برکت بده. و الان میپردازیم به اولین آیه از باب سوم از این عصر کلیسا. پیغام داده شده به ساردس در دوره اصلاحات فقط یک اقلیت ایماندار کوچیک باقی مونده، تقریبا همه خارج از اونن. برای بعضی از تازه واردین این رو میگم که خیلی عقب نمونین، ممکنه براتون قریب باشه. گاهی اوقات ما به جایی میپردازیم که بتونیم پیغام رو بر اون بگذاریم و بعد از ظهر میایم و اون رو تکمیل میکنیم. ممکنه که یک شنبه این کار رو بکنیم. هر کدوم از اینا نماینگر یه عصر کلیساست. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 و شروعش با فیلادلفیا. و اینکه این بالاست نمایانگر قوت پنتیکاستی یا کلیساییه که در پنتیکاست بود. این در ابتدا یک کلیسای کاملا بزرگ بود، ولی یک روح فرقی شروع به نفوذ در آنها کرد و تلاش میکرد تا کلیسا رو سازماندهی کنه که اعمال نقولاویان خونده میشد. اون عقب صدای من رو میشنوید؟ بله؟ بسیار خوب. اعمال نقولاویان هنوز یک تعلیم نبود. ما کلمه رو به اجزای کوچکتری تقسیم کردیم. اعمال به چه معنی بود؟ نقولاویان به چه معنی بود؟ برای ما این یک اسم نامأنوسه، نقولاویان. پس من این رو در یونانی جستجو کردم و نقو به معنی غلبه یافتن و مسلط شدنه و نقولاویان. لاوی همون کلیساست یا همون لیتی، جماعت، اعمالی که تلاش میکرد جماعت رو تحت تسلط بگیره و تمام برکات رو، یعنی تنها کسی که قادر به خوندن کتاب مقدس باشه و بتونه اون رو تفسیر بکنه باید یک اسقف یا یک مقام کلیسایی باشه. بعد در دومین دوره کلیسا متوجه شدیم این در حال براندازیه، این هنوز پنتیکاست و یک فرقه است. حالا در سومین دوره کلیسا یعنی پرغاموس، پنتیکاست تقریبا بیرون رونده شده بود، ولی تعلیم فرقه از اعمال بودن به تعلیم بودن در اینجا رسید و بعد از اون دیگه واقعا مزدوج شده بودن، یعنی کلیسا و حکومت. گروهی که اینجا بر گروه پنتیکاستی تسلط یافته بودن. و حالا برادران، چیزایی که میگم حقیقتی صادقانه است و این بر اساس کتاب مقدس و تاریخ، کتاب‌های شورای نیقیه، کتاب شهدای فارس و تمام کتاب‌های باستانی و قدیمی. من برخی از قدیمی‌ترین دست‌نوشته‌های موجود رو بررسی کردم و هر کدومشون، این رو نمیگم که پنتیکاستیم، این بدین معنی نیست. وقتی میگم پنتیکاست منظورم اون فرقه ای که الان میبینیم نیست، اینم به اندازه بقیه گناهکاره، بلکه منظورم پنتیکاست حقیقیه، روح راستین خدا با تعالیم راستین، برکت اولیه، اسامی اولیه و اصلی و هر چیزیه که کاملا با اون ابتدا منطبقه، همونطور که در کتاب مقدس میبینیم. بعد میایم به این اسمی پردازیم، میبینید که پنتیکاست چقدر دور شده. آیا کسایی که اون انتها نشستن میتونن تخته رو خوب ببینن؟ میتونید از اونجا خوب ببینید؟ بسیار خوب. دیشب رسیدیم به به عصر بزرگی که اینجا درش بودیم. کنستانتین اون یک بت پرست و مشرک از این مسیحیان، یعنی اونایی که تعلیم نقولاوی رو داشتند، خواست که اگر اونا دعا کنن تا در یک نبرد مشخص پیروز بشه، اون وقت اون مسیحی میشه. و در خلال اون زمان، زمانی که اون در جنگ بود، یک خواب دید که باید با یک صلیب سفید پیش روش که بهش گفته شد با این پیروز میشی. درسته. بعد تمام ارتش خودش رو بیدار کرد و یک صلیب سفید روی سپراشون کشید و اون محل تولد یا آغاز شکل‌گیری کلیسای کاتولیک امروزیه که به اونها شوالیه های کولومبوس میگن. حالا کنستانتین، نمیتونید حتی یک جا در تاریخ ببینید که بگه اون ایمان آورده بود. اون چیزی جز یک سیاست مدار فاسد نبود. در ذهن خودش این تفکر رو داشت که قلمرو خودش رو متحد و قدرتمند بکنه. پس اون در خودش به عنوان یک مشرک و بت‌پرست بت‌ها رو عبادت میکرد. بعد دید که اون تعلیم نقولاوی خودش رو به جایی رسونده. پس اون هم همونطور که دیشب دیدیم از همون استراتژی استفاده کرد و عیسی 304 سال قبل از اینکه اتفاق بیفته پیشگویی کرده بود که او تعلیم بلعام رو تعلیم خواهد داد، اینکه چطور بلعام فرزند بنی اسرائیل رو فریب داد و باعث شد تا اونها زنا بکنند و اونها رو ترغیب کرد که قربانی تقدیمی به بت‌ها رو بخورن. و میدونیم که خوردن قربانی بت‌ها در واقع به چه معنی بود؟ به معنی پرستش بود. اونها در برابر بت‌ها سرخم میکردند. بت‌ها رو در کلیساهای مسیحی میذاشتن، درست همونطور که بلعام در اون زمان انجام داد و اسرائیل رو به زنا واداشت تا به این بزم بزرگ بت‌ها برن. خب کنستانتین هم همون استراتژی رو به کار برد و یک کلیسا ساخت. اون هدایای بسیاری به شورای نیقیا آورد و اون ساختمان‌های زیاد را هدیه کرد و اونها را تبدیل به کلیسا کرد و بعد یک مذبح بزرگ مرمرین ساخت و اون رو با طلا و جواهر تزئین کرد. اون بالا چیزی شبیه یک تخت قرار داد و یک مرد رو که اسقف خونده می شد، رأس همه چیز، و اون رو بر این تخت نشوند. بونیفاس سوم بود که بر تخت نشست، نه اینکه اون با لباسی مثل رعایا گام برداره، بلکه ردای مجلل بر اون پوشاندند و اون رو مثل یک خدا بر تخت نشوندند و اون رو جانشین یا خلیفه خواندند. عبارت Vicarius Filii Dei به معنی به جای پسر خدا یا جانشین پسر خداست. حالا هر که حکمت داره متوجه میشه. بنویسید Vicarius Filii Dei و بعد وقتی یک خط زیره میکشید و اعداد رو در اون جای میدید، دقیقا به اون چیزی میرسید که خدا گفت. علامت وحشه 666. من در روم و در واتیکان بودم. تاج سگانه حکومت، جهنم، آسمان و برزخ. میبینید؟ تاج رو دیدم، اون لباس رو دیدم، همه رو دیدم همونجا. در حقیقت یه پنجشنبه بعد از ظهر ساعت 3 قرار بود با آخرین پاپ و اون زمان ملاقات داشته باشه و باران فون بلومبرگ گفت برد ابراهام، وقتی به داخل میرید اولین کاری که باید انجام بدید اینه که روی پای راستتون زانو بزنید و انگشترشو ببوسید. گفتم امکان نداره، گفتم امکان نداره، فراموش کن. گفتم من هیچ دشمنی با این مرد ندارم، ولی یه چیزی هست، من اون رو با لقبش میخونم. اگر یه کشیشه اشکالی نداره، یه اسقفه، یه شیخ، دکتر یا هر چیز دیگه، یه با خوشحالی بهش سلام میکنم. ولی ستایش یک انسان، بیعت من تنها از آن یک نفره، یعنی عیسی مسیح. اون تنها کسیه که در برابرش زانو میزنم. گفتم فراموشش کن، برنامه رو کنسل کنید. بعد از اینکه به خونه برگشتم متوجه شدم که یه آمریکایی بزرگ دیگه هم این کارو کرده، تدی روزولت. اونم از انجام این کار سرباز زده بود. این رو در تاریخ به یاد دارید؟ اون چون باید انگشتر پاپ رو میبوسید از دیدنش امتناع کرد. میدونی اونا روی انگشت پای اون هم اون رو داشته. نه امکان نداره. حالا بلعام، ما دیشب متوجه شدیم اینجا قبل از اینکه پیش بریم اونا کلیسا رو یکی کرده بودن و مزدوج شده بودن. تفکرات مشرکانه و بت‌های مشرکان رو که در کلیسا بود پذیرفته بودن. خدای مشتری، خدای خورشید، خدای مریخ، خدای زهره و تمام اون بت‌ها و خدایان اونها رو پایین آورده و در کلیسای مشرک پولس و پتروس، مریم باکره و تمام اونها رو جایگزین کردن و گفتن اینم خلیفه شماست. چون عیسی به پتروس گفت کلید ملکوت رو به تو میدم و این یک جانشینی رسولانیه. هنوزم تو امروز تعلیم کاتولیکه. اونا بت‌ها رو برپا کردن و چیکار کردن؟ پرستش بت‌ها رو وارد مسیحیت کردن و اون رو به اصطلاح مسیحیت خوندن. البته نه مسیحیت راستین مثل اون پنتیکاستیا. یادتون باشه من نگفتم متدیست، باپتیست یا پرزبیتری، اونا توی همه شون هستن، ولی خصلت راستین و ناب خدا پنتیکاست بود، هست و همیشه خواهد بود. اونجا جایی که کلیسا شکل گرفت، در ابتدا در اونجا با قوت پنتیکاستی. حالا میگه برادر برام درسته؟ ازتون میخوام تاریخ رو نگاه بکنید و در خلال زمان تا به اینجا پیش برید و ببینید که آیا تمام فرزندان راستین خدا برکات پنتیکاستی رو با خود نداشتن؟ صحبت به زبانها، ترجمه زبانها، آیات و معجزات، تعمید در نام عیسی مسیح، هر کاری که رسولان کرده بودند اونا هم انجام میدادن درست در تمام طول زمان. به خاطر همینه که من با مطالعه تاریخ پولس، ایرنیوس، سن مارتین، کولومبا و اونها رو برگزیدم. تمام اون مردان آیات و معجزات رو تا به این عصر به همراه داشتن. بسیار خوب. اون گفت که اونا میکروفون یه کمی الان بهتره؟ بسیار خوب. نه اونا دارن سر تکون میدن مثل اینکه اصلا نمیتونن بشنون. بیاد بسیار خوب. میشنوید؟ الان صدای منو میشنوید؟ الان چطوره؟ بهتره؟ بله؟ بسیار خوب. یه نمونه براله توه. بسیار خوب. اینجا در این از زمانی که اون این عمل رو انجام داد و این انسان رو به عنوان یک اسقف بر تمام کلیساها قرار داد، پول زیادی بهشون داد و وعده های بیشمار و کلیساها رو با هم متحد ساخت و اجازه داد تا کلیسا کنترل کشور رو در دست بگیره. از اون یک انسان بزرگ ساخت. بعد این دقیقاً این همون کاریه که کنستانتین انجام داد، همون چیزی که دقیقا در این عصر با اون مواجه میشیم. همونطور که در ایام ایلیا خدا گفت اونها از زنی به نام ایزابل در رنج بودن که فرزندان اون رو مطیع بکنه، این در عصر تاریکی رخ داد. حالا به اینجا نگاه بکنید، جایی که پنتیکاست هست داره رو به خاموشی میره. تقریبا برای هزار سال حدود 500 تا 1500. خب 660 تا 560، عدد دقیق 520، ولی در طول 1000 سال چه جفای خونینی. تاریخ رو بخونید. یه کاتولیک بهتون میگه که اونا مسیحی واقعی هستن، کلیسای مسیحی، اونا کلیسای مسیحی فرقه‌ای هستن، اما پنتیکاستی های راستین بیرون انداخته شدن، کشته شدن، به قتل رسیدن و توسط پاپ ها و اسقف ها به خونین ترین شکل ممکن قتل عام شدن. گفتن این یه روز به قیمت جونم تموم خواهد شد، ولی چیزی هست که ازش مطمئنم و میدونم به کدوم طرف حرکت میکنم. میدونم که خون از اون جاریه و الان اون ساعت نزدیک میشه که شما بر اساس اون چه بر این کشور واقع میشه مطلع خواهید شد و میبینید که خیلی طول نخواهد کشید. هرگز بهش پشت نکنید. این حقیقته. باش بمونید. مثل اونها در اون روز خون خود رو تقدیم کنید. در اینجا میبینید که چه اتفاقی افتاد. بعد تعلیم ایزابل در اینجا وارد میشه. ایزابل یک زن بود، یک بت پرست، که اخاب همون کاری رو کرد که کنستانتین انجام داد. برای استحکام قلمرو خودش با این زن ازدواج کرد و بت پرستی رو درست مثل کنستانتین به قوم اسرائیل وارد کرد و پنتیکاست تقریبا به صورت کامل از بین رفته بود. حالا خدا مارتین لوتر رو بلند کرد. میخوام خوب توجه کنید که چطور از اینجا میره و کاملا محو میشه. بعد در اینجا به سختی شروع میکنه و دوباره به اینجا میاد. دوباره اونها رو علامت زدم چون اگه خدا بخواد برای یک شنبه درس بزرگی در اونها هستش. حالا فکر میکنم تا حدودی به اونجایی که هستیم رسیدیم. الان درست در اینجا عصر تاریکیه. درست اینجا. این علامت رو اینجا میذارم تا از 606 تا 1520. این عصر تاریکیه. این کلیسا توی اینجا در عصر تاریکی. کلیسایی که الان از اون خارج میشیم. کلیسای لوتری. حالا این کلیسایی که داریم ازش خارج میشیم کلیسای لوتریه. تقریبا همه اونجا، همه اون افراد مردن. این مردان مثل ایرنیوس، مارتین، کولومبا و محو شدن. حالا هر کس رو که میخواید بگید تا تاریخ رو جستجو کنه، هر تاریخی که میخواید و تاریخ معتبری باشه. وقتی بهتون میگن که سنت پاتریک که کاتولیک بود، نمیدونن دارن راجع به چی صحبت میکنن. سنت پاتریک به کلیسای کاتولیک معترض بود و هرگز به روم نرفت و تعلیم اونا رو عقیدتاً رد میکرد. کاملا درسته. برید به شمال انگلیس یا ایرلند امروز و همین چیز رو خواهید دید. سنت پاتریک مرد خدا بود، ولی وقتی گفته میشه که اون تمام مارهای ایرلند رو شکار کرد، یه افسانه است. تا حالا چند نفر از شما داستان تیراندازی ویلیام تل رو به یک سیب روی سر پسر شنیدید یا خوندید؟ یه افسانه کاتولیکه. هر یه ظرفی یا کلامی از اون نبوده. من اونجایی که این باید اتفاق افتاده باشه بودم. اونجا نوشته شده یک افسانه توی سوئیس. من و بیلی همونجا کنار رودخانه لوسر نشسته بودیم جایی که اتفاق افتاد. اون به یک مرد تیراندازی کرد، درسته، ولی نه به یه سیب روی سر پسرش. این فقط یه افسانه است. خرافات و این چیزها، هرگز چنین نبوده. هیچ سابقه و مدرکی از اون وجود نداره، اینکه کجا اتفاق افتاد یا هر چیز دیگه. و اینکه واقعا اون کلیسای کاتولیک رو تاریخ میگه که اون کیه. ولی در این مورد هیچ سند تاریخی که بگه اون این کارو کرده وجود نداره. میبینید کلیسا جاییه که این تقریبا محو شده و کاملا از بین رفته بود. در این عصر دیگه کلیسا عصر اصلاحات میرسه. بعد از تقریبا 1000 سال سیاهی و تاریکی و محو شدن و چیزایی مثل اون، کلیسا تقریبا دیدگاه ایرنیوس رو از دست داده بود. اون مرد بزرگی بود، یک مرد خداجو، همینطور صدها تن از دیگر مقدسینی که آزادانه خون و جان خودشون را به خاطر مسیح عطا کردند. به خاطر تعمید در نام عیسی مسیح، صحبت به زبانها، رستاخیز عیسی زنده در حیات و حضور الهیش، تا جایی که به مردمی که خودشون رو مسیحی میخوندن جفا میرسوندن. درسته، کاملا درسته. این یک لژیون دیوزده شایسته جهنمه، میان خودشون رو شک میدن، خود رو نبیه میخونن، مفسر الهی کلام که هیچ کس به جز اونها رو نمیدونه و خود رو اینطور میخونه، ولی دروغه، میبینید؟ ولی در همین زمان خدا با فرشتش اونجاست، یعنی با حقیقت. حقیقت همیشه برمیگرده، همیشه به ابتدا برمیگرده، چون خدا هرگز تغییر نمیکنه. حالا دیشب این رو هم متوجه شدیم، قبل از اینکه بخوایم ادامه بدیم، یادتون است؟ نه فقط به صورت نمادین ایزابل رو داشتیم، اون یک دخترم داشت. این رو یادتون است؟ مکاشفه باب 13 گفت که کلیسای مرتد روم دخترانی داشت و اون مادر فواحش بود. ایزابل یه دختر داشت. با دخترش چیکار کرد؟ همه این امور ببین که چطور سایه و نماد ایناست. ایزابل دید که دخترش با یهورام ازدواج کرد که پسر یهوشافات پادشاه یهودا بود. اسرائیل در اون زمان اینطوری منقسم شده بود، این اورشلیم اینجا و این هم یهوداست این ور. خب اخاب اینجا بود و یهورام اونجا. بسیار خوب، ایزابل پیروز شده بود، تمام اسرائیل بت‌ها رو پذیرفته بودن. حالا در این قسمت یهورام قرار داشت در یهودا. زمانی که از اخاب بچه دار شد، دختر رو گرفت و به عقد پسر یهورام در آورد و بت‌پرستی رو وارد یهودا کرد و مذبح‌های بت‌پرستی رو در اورشلیم برپا کرد. و این دقیقاً همون کاریه که کلیسای کاتولیک انجام داده. تعلیم خودش رو از فرقه‌ها و این چیزها برجسته کرده و در اینجا با دخترانش، یعنی لوتری‌ها و متدیست‌ها و اینا، روح القدس رو از کلیسا بیرون گذاشته. این دقیقا کاریه که انجام داده. کتاب مقدس میگه که اون مادر فواحشه. حالا از طریق کلام نگاه کنید، میبینید که همه چیز از تاریخ و متون کاملا به همین نشونه اشاره میکنه. مثل یک فرد محترم، نزد من بیاید. میبینید این فرقه ها چیزای مسمومی هستن که ما چه حالا در پروتستانیسم داشتیم و سعی کردیم که انسان‌ها و کلیسا حکومت کنن. یه صورت دیگه از اون که بر تخت نشسته، اسقف اعظم، ناظر عمومی پنتیکاست. حال بذارید ببینیم تعلیم اون چیه. اون در نام عیسی تعمید گرفته، نمیتونه بیاد. خیر برادر، اونا باید اینو رد کنن. میگم هیچ کدوم از شما به اون جلسات نرید. مهم نیست که چقدر بیمارید، ازش فاصله بگیرید. مهم نیست که خدا داره چی کار میکنه. اگر از اینه که دید ما عبور داده نشده، شما اصلا اون رو نمیبینید. یک صورت وحش میسازن و این صورت حیات داشت و سخن بگه. کاملا درسته. فکر نمی کنید که بتونه صحبت بکنه. یک بار اون رو کنار بزنید، قطعا به درد سر میفتید. یادم میاد که در تولسا اوکلاهوما یک وضعیت کاملا آشفته قرار گرفته بودم. اون فرقه ها در حال همونجا در حال چرخش بودن. یک روز تو ساختمون نشسته بودم که یک رویا دیدم. دیدم که یه بچه گربه کوچیک رو دیدم که روی یه متکای ابریشمی خوابیده بود. با نمکترین گربه بود که دیده بودم. به اونجا رفتم. من از گربه میترسم. رفتم اونجا و شروع کردم به نوازش کردنش. داشت از خودش صدای پرپر در می آورد. میدونی که چطور این صدای جالب رو در میاره. داشتم نوازشش میکردم و میگفتم بچه گربه زیبا و پفوف میکرد. به پشت اون متکان نگاه کردم، نوشت بچه گربه پنتیکاسی. به خودم فکرم خب این قدم عجیب نیست، گفتم باید یک رویا باشه. یه چیزی من گفت، تا زمانی که اینطوری پوستش رو نوازش کنی خوبه، ولی اگه بخوای بدونی از چی ساخته شده برعکس نوازشش کن. میبینی؟ به محض اینکه این کارو کردم چشاش درست شد و مثل یک هیولا جلو میستاد و با تمام قوا من رو چنگ انداخت. یکم برعکس نوازشش کنید و بهش بگی تعمیدش در نام پدر پسر روح قدس از شیطان و از کلیسای کاتولیکه. بعد ببینید چه اتفاقی براتون میفته. موهاش سیخ میشه. اومدم به برادرجین و سایرین، به برادرلیو و بقیه گفتم مطمئنا در مورد فرقای پنتیکاست یک رویا دیدم. حالا باب سوم، ساردس یک کلیسای مرده است. مرده است چون در طول این مدت کشته شد. فقط مقدار کمی از حیات درش مونده. چند دقیقه بعد متوجه میشین. یه مقداری که از 1520 تا 1750 مربوط به عصر ساردس میشه. و ستاره یا فرشته یا ستاره‌ای که در دستان اون بود، که فرشته پیغام آور این دوره کلیسا بود. این رو کاملا متوجه میشید که ستاره در حقیقت یک فرشته است و فرشته هم پیغام آور اون دوره است. حالا ما شورای نیقیه رو به اتمام رسوندیم. اون زن در اون زمان مرد، تمام اونها به قدرت و شکوه رسیدن و کلیسا و حکومت متحد شدن. کسی یادش رفت درس دیشب چی گفته شد؟ افراد اون زمان چه فکر و عقیده‌ای داشتن؟ میگفتن سلطنت هزار ساله برپا شده. آغاز سلطنت هزار ساله بدون اومدن مسیح. میبینید؟ اول از همه لازمه سلطنت هزار ساله اومدن مسیحه. و اونها اگر تاریخ رو مطالعه کنید میبینید که اونها عیساهای دروغین داشتن که برخواستن و خیلی چیزای دیگه. حتی فکر میکردن که پاپ همون عیساست و اون رو خلیفه، جانشین یا به جای پسر خدا میخوندن، که یک خدای قدوس که اینجا نشسته. بذار یه چیزی بهتون بگم. کتاب مقدس میگه وقتی عیسی بیاد، قبل از اومدنش انبیای کذبه و عیساهای دروغین خواهن برخواست. درسته، ولی بذارید این رو در قلبتون بذارم. هرگز هیچ عیسایی بر زمین قدم نخواهد گذارد تا وقتی که کلیسا رو بوده شده و رفته باشه. این رو تو ذهنتون داشته باشید، چون مسیحای کذبه خواهند اومد، ولی عیسی اینجا بر روی زمین نخواهد بود، چون سور نواخته میشه و اون نمیاد، بلکه ما اون رو در آسمان ملاقات خواهیم کرد. و بعد زمانی که عیسی ظاهر میشه در بازگشتش، امت خون رو در آسمان خواهند دید. این کتاب مقدسه. میبینین؟ میرن تا در هوا او رو ملاقات کنن. بعد ما بالا میریم و تا زمانی که کلیسا روبوده شده و بزم نکاح بره در آسمان پایان یافته شده باشه، قدم بر زمین نخواهد گذاشت و بعد به دنبال باقی مانده یهودی ها میره. حالا این به پایان رسیده بود. شورای نیقیه و کلیسا برای تقریبا 1000 سال تحت سلطنت پاپی بود. اونا تمام کسایی رو که باشون مخالف بودند کشتند. درسته، یا تحت قیود اونها بودید یا شما رو میکشتند، مثل همون کاری که ایزابیل با اسرائیل کرد. روح القدس تمام اونها رو ترک کرد، بغیر از تعداد اندکی تو اون دوره، مثل ایلیا و اقلیتی که در برابر بت بعل زانو نزدن و اون رو پرستش نکرده بودن. اگر دوست دارید بخونین اول پادشاهان باب 19 آیه 18، هنگامی که ایلیا تو دهنه قار وای ایستاده بود و میگفت خداوند داد تمام انبیات رو کشتن، همه کار کردن و من تنها کسی هم که جون سالم به در بردم، ولی خدا بهش گفت هنوز چند صد نفر رو بین جماعت داره که در برابر بعل زانو نزدن. و ساردس، حالا به این میپردازیم. عبارت ساردس آخرین آیه، عبارت ساردس در اصطلاح انگلیسی اگر میخواید جستجو کنید به معنی خلاصی یافته است. ساردس راستین، خلاصی یافته یا فرار کرده، این معنای ساردسه. بسیار خوب. خلاصی یافته. حالا میخوایم از اولین آیه شروع کنیم و میخوایم اون رو دوره اصلاحات بنامیم و این برای این اصلاحات بسیار مناسبه، چون اصلاحات فرار کردگان یا خلاصی یافتگان بودند که از اون فاصله گرفتن و رهایی یافتن. حالا بپردازیم به اولین آیه. به فرشته کلیسای ساردس بنویس، این را میگوید او که هفت روح خدا و هفت ستاره را دارد. اعمال تو را میدانم که نام داری که زنده ای ولی مرده هستی. حالا تحیات. هفت روح و هفت ستاره، روح ها همون فرشتگان هستن که به سمت ستاره ها که همون پیغام آوران باشن می رفتم. هفت روح، هفت مرتبه روح القدس پیغام آوری رو مست می کنه که ستاره اون روزه. روح روح ابدیه و ستاره برای این هدف ساخته شده بود که نور را در تاریکی این دوره ها منعکس بکنه. جایی که ستاره ها و شمع ها حضور دارن، فرشته یا روح کسی بود که به ستاره های اون عصر کلیسا رفته و نور را از طریق این ستاره بر اون عصر میتابانید. شاید بدونید که هفت روح که هستن و هفت پیغام آور هفت دوره کلیسا. میبینید هر بار که ستاره به روی صحنه میومد، روح القدس پایین میومد و اون ستاره رو مس میکرد و اون رو درست به صورتی که همون اول بود حفظ میکرد. حالا بذار این رو براتون تایید کنم. پولس گفت، شاید بخواید بدونید که این چه نوع ستاره بود، چون یادتون باشه شیطان هم یک ستاره است، ستاره صبح. توجه کنید، پولس گفت آیا ایمان دارید که ستاره کلیسای افسوس بود؟ اگر میخواید بدونید که این درسته یا نه، اون در غلاطیان یکشون رو گفت. در اونجا میگه بعد از اندک زمانی واقع میشه که گرگان درنده و غیره میان. گفت اگر فرشته ای از آسمان اومد و انجیلی دیگر رو موعظه کرد، اون میدونست که این انسان داره میاد که مثل یک ستاره، یک خلیفه بزرگ به نظر میرسه. گفت مهم نیست که اون کیه، اگر حتی فرشته ای از آسمان پایین اومد یا هر کس دیگه ای و انجیلی غیر از اون چی که ما به شما تعلیم دادیم رو موعظه کرد، اناتیما باد، یعنی ملعون باد. درسته؟ پولس کسی بود که اونها رو واداشت و اگر تعمیدی به جز تعمید در نام عیسی مسیح دارن، دوباره تعمید بگیرن، دوباره تعمید بگیرید تا روح القدس رو بیارید. اون کسی بود که بر قوم دست میگذاشت و کلیسا رو در عمل عطایا و معجزات در نزد قرار داد. شفایای الهی، عطای زبانها، ترجمه زبانها. درسته؟ اول قرنتیان 12، ببینید که پولس در اول قرنتیان 12 چی گفت. اون گفت خدا این عطایا رو در کلیسا قرار داده و پولس اونها رو در نظم آورد، اونها رو در نظم قرار داد تا برای جلال خدا عمل کنن. پولس این رو گفته داد اگر هر انسانی، مهم نیست که متعلق به کدوم فرقه است، تلاش کنه بگه که ایام صحبت به زبانها، ترجمه زبانها، شفای الهی و معجزات و شهادت روح القدس به عنوان تحمید پایان رسیده، اناتیما باد. چون همون روح که بر پولس بود، همون روحیه که در دوره بعدی کلیسا و در دوره بعدی و تا پایان ادوار کلیسا عمل خواهد کرد. همون روح، به این ایمان دارید؟ اگر به این توجه کنید، اینجا نوشته شده نویسنده اون رو میدونست. با هفت روح، روح با حروف بزرگ نوشته شده، روح القدس، همون روح القدس هفت بار به سمت تمام هفت ادوار کلیسا اومده و همون نور رو میاره. متوجه میشید؟ هفت دوره کلیسا و روح القدس هفت بار این حامل و این پیغام یکسان خواهد بود که هر کی بخواد اون رو تغییر بده براش یک لعنت اعلام شده. حالا میبینید که این با مکاشفه همه چیز سطوبق داره. اون گوه هر که کلامی برام بیفزاید یا از آن کس کند، سهمش از درخت حیات منقطع میشه. اینجا همه چیز رو دربر میگیره. پس هیچ راهی برای که ازش عبور کنید و نادیده بگیرید وجود نداره، چون همینه. این چیزیه که خدا گفته، چیزیه که روح گفته و این چیزیه که کلیسا گفته. اگر تلاش کنید هر تعلیمی غیر از اونچه که پولس تعلیم داد رو وارد کنید، اشتباهه. کتاب مقدس درسته. حیات اون، عیسی گفت سهمش رو از درخت حیات منقطع میکنم. شما میگید چه سهمی از درخت حیات؟ افراد زیادی هستن که نامشون در دفتر حیاته و باز خواهند موند. اینو میدونید؟ نمیدونید؟ اون تعلیم رو اون شب یادتون هست؟ متوجه شدید؟ باید از اون فراتر برید. هنوز خوب به نظر نمیرسه. یهودای اسخریوتی فرزند شیطان بود. اون شیطان آشکار شده در جسد بود. کتاب مقدس میگه که اینطوری بود. کتاب مقدس میگه اون فرزند هلاکت به دنیا اومد. چند دقیقه به این توجه کنید. حالا اینجا این عیسی بود، این یه دوز در سمت راستش و یکی هم اینجا در دست چپ اون. حالا زمانی که عیسی پسر خدا بود، درسته؟ حالا برخی از افراد فقط سه صلیب رو میبینن در حالی که چهار تاست. چهار تا صلیب. صلیب چیه؟ یه درخته، درسته؟ کتاب مقدس میگه ملعون باد هر که بر دار آویخته شود، و اون به خاطر ما ملعون شد، اون به دار آویخته شد. اونا اون درخت رو قطع کرده بودن، ولی یه درخت دیگه هم بود، درسته؟ اینجا پایین اون تپه یهودا خودش رو از یک درخت حلقه آویز کرد، درسته؟ ببینید اینجا پسر خداست که از آسمان اومده به آسمان برمیگرده و گناهکار توبه کرده رو با خودش میبره. اینجا فرزند هلاکته، اون از جهنم اومده به جهنم برمیگرده و گناهکار توبه نکرده رو با خودش میبره. میبینید؟ گناهکار توبه نکرده. اگر پسر خدا هستی، خودت و ما رو نیز نجات بده. یکی میگه ما داریم موعظه میکنیم، ما شایسته اون چه میبینیم هستیم، ولی این مرد کاری نکرده. چون به ملکوت اتایی مرا نیز به یاد آورد. اون کی بود؟ یه کمی از دیشب یا شب قبل. اینجا هابیل خداست و این قائن شریر، همونطور که قائن هابیل رو بر مذبح کشت، یهودا نیز عیسی رو بر مذبح کشت. درسته؟ دود از اونجا در عدم بلند میشه و دوباره اینجا میشینه. دقیقا همینطوره. این باشکوهه، اون راه قدیمی، اون راه مبارک قدیمی. حالا اینجا متوجه میشیم، عذر میخوام، که این کلیسای ساردس خطاب به فرشته گفت هفت روح، او که هفت روح دارد، به فرشته کلیسای ساردس بنویس این را میگوید او که هفت روح خدا را دارد. حالا چند نفر میدونن که خدا یک روحه؟ قطعا. خدا روح القدس، خدا پدر، خدا روح القدس، همه یک نفره، چون مریم از روح القدس باردار شد. حالا خدا از این روح القدس در هفت نور مختلف بشارتی برای کلیسا استفاده کرد. هفت دوره کلیسا، متوجه میشید؟ هفت دوره کلیسا. حالا میگه خدا این کار رو نمی کنه. او بله برادر میکنه. اون از روح ایلیا استفاده کرد. وقتی که الیشا، وقتی ایلیا رفت، الیشا دو برابر اون رو دریافت کرد. و زمانی که الیشا بیمار شد و مرد، دوباره این روح در یحیای تعمید دهنده برگشت. همون چیز اون رو واداش و مثل ایلیا عمل بکنه، زندگی در بیابان و این چیزها. درسته؟ در پیشگویی شده که دوباره در ایام آخر میاد. خدا بارها از اون روح استفاده میکنه و عیسی به روح القدس مست شده بود، رفت تا نیکویی کنه. درسته؟ و همون روح القدس که بر عیسی بود در روز پنتیکاست به کلیسا برگشت، به دوره بعدی، دوره بعدی و دوره بعدی. چیه؟ همون یک دونه و خود روح القدس. خدا فوق از مادر پدر، همراه مادر پسر، درون مادر روح القدس، و خود همون یک روح القدس. سه حالت نسل خدا، اون ستا عناوین پدر پسر روح القدس به یک نام تعلق دارد، عیسی مسیح. همینطور که پیش میریم دقت کنید، هفت روح میگوید آن که به عبارت دیگه پیغام آورانش رو در دست داره، پیغام آورانی که با روح القدس تطهیر خواهند شد، با همون روح القدس که پولس، یعنی اولین مس شده بود، دومین، سومین، چهارمین، پنجمین، ششمین، هفتمین هم مس میشن، تمام اونها در دست او هستن. نور و قوت اونها از دست راست اونش عطا میگیره. حالا اون به بالا صعود کرد و فیلیپوس گفت، وقتی داشت میمرد، استیفان گفت آسمان را گشوده و عیسی را بر دست راست خدا میبینم. این به اون معنا نیست که خدا یک دست راست بزرگ داره و عیسی بر اون نشسته، بلکه دست راست به معنای قوت و اقتداره. اون بدنی که خدا خلق کرد، قدوس من فساد را نخواهد دید و جانش را در عالم اموات رها نکنم، بلکه او را بر میخیزانم. وقتی او را بر مذبح میبینید و کتابی در دستش، هیچ انسانی نه بر زمین، نه بر زیر زمین یا هیچ جای دیگه قادر و شایسته یافت نشد که حتی به کتاب نظر کنه، ولی یک بره که از ابتدای عالم ذبح شده بود، در ابتدا زمانی که به بدن رستگار شده خودش فکر کرد، جلو اومد و کتاب رو از دست راست او که بر تخت نشسته بود گرفت. این کتاب مقدسه، زیباست. میبینید؟ هر که غالب آید با من بر تخت خواهد نشست، چنان که من غالب آمدم و بر تخت پدر خود نشستم. به عبارت دیگه من روح القدس رو در بدن خودم گرفتم. من به تمام چیزهای دنیا یعنی تمام وسوسه ها توسط روح القدس غالب شدم و مسلط شدم و در او به لحاظ جسم تمامی پوری الوهیت ساکنه. تمامی قدرت ها در آسمان و بر زمین در دستان من است. همه قدرت بنابرای خدا بی قدرتی اگر اون شخص دیگه ای باشه، چون کتاب مقدس میگه که عیسی بعد از رستاخیزش گفت تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده و عیسی با ده ها هزار مقدسین خودش از آسمان میاد و کتاب مقدس میگه در آسمان به مدت نیم ساعت سکوت شد. پس خدا کجاست؟ یعنی اون در مسیحه و چنان که ما غالباییم همونطور که اون غالب شد ما هم با اون بر تخت خواهیم نشست، همونطور که اون تخت زمینی داوود رو گرفت تا بنشینه و با اون سلطنت کنه، همونطور که اون در اونجا انجام داد با قوت و اقتدار بر تمام زمین، و زمین آه میکشه و در انتظار ظهور پسران خداست تا آشکار شوند پسر خدا، چون در نهایت این دنیا داده نشده تا خدا اون رو کنترل کنه. دقت داشته باشیم، خدای این جهان کیه؟ انسان. این محدوده اونه و همه چیز از جهان مطیع انسانه. به واسطه گناه اون سقوط کرد، به واسطه قوت رستگاری مسیح دوباره برمیگرده، چون زمین متعلق به انسانه، این به اون داده شده بود و اون حکران همه چیز بود و تمام خلقت آه میکشه و در انتظار زمانیه که پسر خدا دوباره آشکار بشه. اوه خدای من، آشکار شدن پسران خدا. بهتره الان بگذریم از اون، چون موضوع امشب ما نیست. پیغام آوران ولی در دست راست او هستند، در انتظار هر جایی که اونا رو بفرسته اونا همون رو خواهند گفت، چون روح القدسی که در مسیح بود روحی که در مسیح بود زمانی که اون میرفت گفت پس از اندک زمانی جهان، یعنی کازموس، عبارت یونانی که به معنای نظم جهانه و نه زمین بلکه جهان، مرا نخواهد دید، فرقه ها و همه چیزهای دیگه مرا نخواهند دید، اما شما مرا خواهید دید، کلیسا، ایماندار، چون من ضمیر شخصی با شما و در شما خواهم بود تا انقضای عالم. عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است. میبینید؟ پس اگر این روح القدس مسیح بود که در روز پنتیکاست اومد و اون کارها رو انجام داد، این روح القدس مسیحه که اینجا پیش رفته. روح القدس مسیح که هنوز در اینجا قرار داره تا اینجا و تو انقضای عالم. همون روح القدس که پولس رو از روح پر کرد و اون امور رو انجام داد، این یکی رو یعنی ایرنیوس رو از روح القدس پر کرد، اون مارتین رو از روح پر کرد و مابقی اونها رو هم از روح القدس پر میکنه و شما من رو از روح القدس پر کرده و این یک برکت پنتیکاستی از دورهی به دورهی دیگره. الف و یا، انتها و ابتدا، ریشه و نسل داوود، ستاره صبح روز شارون، سوسن وادیا، پدر، پسر، روح القدس، او که بود، او که هست، او که خواهد آمد، الف و یا، کل در کل. خدای من، این من رو وادار به خوندن یک سرود میکنه. مرا که میدانید؟ گفتید که از کجا آمدم؟ عیسی میگفت پدرم را میشناسید و نامش را میدانید؟ گفت من الف و یا هستم، ابتدا و انتها، من تمام خلقت هستم و نامم عیسی است. من آن هستم که در بوته آتش با موسی سخن گفت. من خدای ابراهیم هستم، روشنی و ستاره صبح. درسته. من روز شاران هستم. گفتید که از کجا آمدم؟ من تمام خلقت هستم، ولی عیسی نام من است. هر خانواده ای در زمین و آسمان، برکت جهانی پر از روح القدس، به نام روح القدس، متکلم به روح القدس، مولود روح القدس، اون به اون نام مسماست. درسته. خدایی رو به تمام خانواده ها در آسمان و زمین داده و هر چیزی که در برابر اون، هر زانوی در برابر اون نام خم خواهد شد و نامی دیگر در زیر آسمان به ما بخشیده نشده تا بدان نجات یابیم. نه اینکه شاید و ممکنه نجات یابیم، بلکه باید نجات یابیم. اوه، این رو دوست دارم. بسیار خوب. در دست راست اون، متوجه میشید؟ این یه کلیسای پنتیکاستیه. آیات و معجزات در تمام مدت ظاهر شده. حالا ما از عصر تاریکی عبور کردیم، جایی که تقریبا رو به خاموشی رفته بود. حالا به دومین آیه بپردازیم. فکر کنم به اندازه کافی به نخستین آیه پرداختیم. اعمال تو را می دانم که نام داری که زنده ای ولی مرده هستی. یه لحظه به دوره بعدی کلیسا نگاه کنید، متوجه می شید نام مرا انکار ننمودی. کلیسای بعدی، نام مرا انکار ننمودی، ولی روی این کلیسا تو یک نام داری. اینجا رو ببینید، این کلیسا نام اون رو حفظ کرد. این یکی کلیسا از عصر تاریکی عبور کرد، چیزی در مورد اون گفته نشده بود، و این کلیسا از عصر تاریکی عبور کرد و چیزی گفته نشده بود در موردش. وقتی به سمت حیات خارج میشن در این طرف، زمانی که لوتر اونا رو بیرون کشید، میگه نام داری که زنده ای، یک نام داری ولی مرده هستی. حالا اونا بعد از این که عیسی رو کنار گذاشتن چه نامی داشتن؟ پدر، پسر، روح القدس. و چنین چیزی وجود نداره. این موته، یک الهیات مرده است. به من بگید آیا پدر یک نامه؟ چند پدر اینجا هستن؟ دستتون رو بلند کنین. کدومتون اسمش پدره؟ پسر چطور؟ بشر و هر چیزی کرد. این چیزیه که هست. این اسمش روح القدس نیست، این چیزیه که هست. این روح القدسه. نام روح القدس یک نام، روح القدس یک نام نیست، یک عنوانه. پدر، پسر، روح القدس. اینم مثل پسر ابدی بی اساسه. چیزی به نام پسر ابدی وجود نداره، هرگز وجود نداشته پسری که در ازم مولود شده باشه. چنین چیزی وجود نداره. اون شب هم در مورد جهنم ابدی هم گفتم. چطور به جهنم ابدی رسیدی؟ پس همیشه جهنم وجود داشته. کتاب مقدس گفت جهنم برای شیطان و فرشتگانش ساخته شد. همیشه باید جهنم وجود داشته باشه. اگر همیشه یکی است، پس باید در ابتدا هم یکی می بود. چه کسی اون موقع ازش استفاده می کرد؟ هنگامی که او الهیم بود، اون که خود وجوده در حالی که هیچ کس دیگه وجود نداشت. جهنم برای شیطان و فرشتگانش مهیا شد و تمام شریران بدون افکنده خواهند شد. کاملا درسته. شاید برای صدها میلیون سال به خاطر اون کاری که انجام دادن مجازات شدن، ولی زمانی میرسه که موت ثانویه رو خواهند داشت. هیچ چیزی ازشون باقی نمیمونه. هر چیزی که آغاز داشته باشه یک پایان هم داره. پس زمانی که ما حیات ابدی رو دریافت میکنیم، بخشی از اون نور رو دریافت میکنیم که در ابتدا قبل از اینکه حتی یک مولکول وجود داشته باشه بود. اون نور خدا وارد قلب ما شده که ما رو منور میکنه تا عیسی رو ببینیم. کتاب مقدس گفت هیچ چیز رو نمیبینیم بلکه عیسی رو میبینیم. لون گفت من هستم او که هفت روح خدا و هفت ستاره رو دارد. اعمال تو را میدانم که نام داری که زنده ای ولی مردی. یادتون است که این دوره مربوط به کی بود؟ مارتین لوتر، عصر لوتری. حالا اونها در ابتدا محکوم شده بودند، حتی لازم نبود شروع کنن چون از اول مرده بودن، نیاز نبود بمیرن، از اول مرده بودن. میبینین؟ حالا به این توجه کنین. آیه بعدی رو بخونیم. بیدار شو و مابقی را که نزدیک به فناست استوار نما، زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافتم. از لوتر صحبت میکنه. همه هم موافقیم که این اصل لوتریه، مربوط به اصلاحاته. چی گفت؟ گفت یک نام دروغین داری که به اون زنده ای ولی مردی. اونا چیکار کردن؟ دوباره رو تو فرقه قرار دادن. پس دیگه دیگ نمیتونه به دیگ بگه روتسیا. کاتولیک رو غربال نکنین، چون شما دقیقا به همون برگشتید، از همون اسامی و از همون اعتقادنامه استفاده میکنید و لوتر بسیاری از کاچیز و چیزهای دیگر رو که کلیسای کاتولیک داشت با خودش آورد و برای خودشون یک نام اختیار کردن. میبینید؟ نامداری که زنده ای که از این هزاران سال مرگ داری میای، هنوز همون نام رو حفظ کردی. نام داری، یک نام داری، یادتون هست؟ برای اینکه مطمئن شی درسته، اون به کلیسای دیگر گفت نام من رو حفظ نمودی، نام من رو حفظ نمودی. تو این دوره اون رو از دست دادند و به اینجا رسیدن، گفت نام داری که زنده ای ولی مردی. او شما متدیستا، بابتیستا، پرسبیتریا، لوتریا و پنتیکاسیا، توبه کنید و در نام عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهاتون تعمید بگیرید. از تمام اون اعتقادنامه ها و سنت هایی که به کلیسای کاتولیک و همراه دخترش نابود خواهد شد بیرون بیایید. هیچ کس نمیتونه بگه که پدر، پسر، روح القدس و این چیزا. اونا به اون میگن تثلیث اقدس. تثلیث؟ میخواد حتی عبارت تثلیث رو یک نفر تو کتاب مقدس پیدا کنه و من نشون بده. حتی وجود نداره، چنین چیزی وجود نداره. حالا نزدیک به فنا، به اون چیزی که رسیدید بچسبید. لوتر شما رو خارج کرد، به اون بچسبید چون نزدیک به فناست. شما رو دوباره به اون بر میگردونن. حالا زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافته. زیبا نیست؟ اوه خدای من، این رو دوست دارم. چرا کامل نیست؟ اونا عادل شمرده شده بودن. لوتر عادل شمردگی رو موعظه میکرد، باید تقدیس شده و بعد از اون از روح القدس پر میشدید. اون وقت اونا دیگه خودشون نبودن، با روح القدس درونشون کامل شده بودن. این فرد یک مسیحی نیست که کامله، این روح القدس درون اونه. همونطوری که گفتم، این کوه مقدس نیست بلکه خدای قدوس بر کوه، نه کلیسای مقدس بلکه روح القدس در کلیسا و در قوم، این مقدسه. میبینین؟ اعمالت را کامل نیافتم، به تکامل نرسیدی، چون اکنون میبینم که اونها در اینجا عادل شمردگی رو داشتن و این نه عوض میخواب عادل شمردگی در اینجا با دوتر، تقدس در اینجا و روح قدس در اینجاست. میبینین؟ حالا اون سه عنصر که در کلیسا عمل کرد، این چیزیه که برای تولد کامل نیازه. اونا فقط اندکی از اون ژن رو در رحم مادر دریافت کردن. درسته، روح القدس. حالا از شما سوالی دارم، وقتی یه تولد طبیعی اتفاق میفته، اولین اتفاقی که میفته چیه؟ آب. بعدی چیه؟ خون. درسته؟ بعدی چیه؟ روح. درسته. وقتی عیسی مرد از بدن اون چی بیرون اومد؟ پهلوش رو نیزه زدن و آب و خون از اون خارج شد. روح خود رو به دستان تو میسپارم. آب، خون، روح. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، رومیان 5:1، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند عیسی مسیح. عادل شمردگی تقدس. عبرانیان 13:12-13، بنابراین عیسی نیز قوم را به خون تقدیس نماید، بیرون دروازه عذاب کشید. لوقا 2:49، پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید، آن وقت شاهدان من خواهید بود در اورشلیم، یهودیه و سامره. نه وقتی اسقف بشید، نه وقتی که شماس بشید، نه وقتی که پاپ بشید، بلکه بعد از اینکه روح القدس بر شما آمد، اون موقع شاهدان من هستید. شما فقط میتونید شاهد کلیساتون و عقایدتون باشید اگر فقط یک شماس یا شبان یا پاپ هستید. تنها میتونید شاهد کلیسا و اعتقادنامتون باشید، ولی زمانی که روح القدس بر شما میاد، شاهدان او هستید و اعمالی که اون انجام میداد شما هم انجام میدید، چون حیات اون در شماست. این رو دوست دارم. بله آقا، این رو به گمانم نسبت به شما که اونجا هستید بیشتر متوجه میشم. از این احساس خوبی دارم. نزدیک به فنا هستن، استوارشون کن. حالا اینجا در آیه سوم میگه، پس به یاد بیار چگونه یافته ای و شنیده ای. یا این رو دوست دارم. و حفظ کن و توبه نما، زیرا هرگاه بیدار نباشی مانند دوز بر تو خواهم آمد و ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد. دادل شمردگیتون بچسبید، بچسبید به اون. نذارید نسبت اون در شما تردید ایجاد کنن که چگونه یافته ای و شنیده ای. اونها همون کتاب مقدسی رو میخونن که ما میخونیم، ولی اونها تمامش رو نمیگیرن، چون بر اونها مکشوف نشده بود، مربوط به دوره اونها نبود. به این دلیله که اونها در رستاخیز خواهند اومد. اونها میبایستن نور گام برمیداشتن و راه رفتن، از پیش خواهند اومد. شنیدم که خیلی از افراد پنتیکاستی که تعمیر رو موعظه میکنن میگن اون برای لوتریا و پیش نخواهد اومد. او بله، شما ماجرای دکتر اگری رو میدونید. وقتی بهش گفتم، گفت ما چی هستیم؟ گفتم میدونید اونا اون سمینار لوتری رو اونجا توی مینیاپولیس برپا کرده بودن. او میگفت ما لوتریا به چی رسیدیم؟ گفتم بهت میگم، به اعتقاد من شما به مسیح رسیدید. او خب ما روح القدس رو میخوایم. میگفت فکر میکنی ما بهش رسیدیم؟ گفتم بالقوه. و گفتم شما بهش ایمان دارید؟ گفت خب منظورت چیه؟ گفتم اونا هزاران هکتار زمین زراعی برای دانشجویانشون دارن که اگر نتونن هزینه هاشون رو پرداخت کنن، میتونن اونجا کار کنن و ذرت پرورش میدن. گفتم خب میزای بزرگی اونجا هست. اونا توی اون سمینار یکی از این شامهای مخصوص رو من دادن و مرد خوب و سرشناس اونها، دکتر اگری، اینجا نشسته بود و برادر جک مور اون طرف من. اون رو نزدیک خودم نشوندم که اگر دکتر کلمات قلمبه سلمبه استفاده کرد، با پا بهش بزنم و جک به من بگی که اون چی میگه. بعد گفت، اون گفت کنار من نشسته، گفت خب کاری که میخوایم بکنیم اینه که اینجا به یک چیزی برسیم. گفت ما گرسنه خدایی. و گفت ما یک کتاب از پنتیکاسیا خوندیم به نام عطایا. گفت گروهی از برادران به کالیفرنیا پرواز کردن و با نویسنده کتاب ملاقات کردن. من اونو میشناسم. گفت ما میخواییم برخی از این چیزها رو در عمل ببینیم. اون گفت من هیچ کدومشون رو ندارم. بعد گفت من فقط راجبشون نوشتم. گفت بعد ما اومدیم این رو دیدیم و گرسنه این هستیم، ما گرسنه ایم، ما خدا رو میخوام. گفتم خب، یه بار یه مردی بود که رفت، میدونی تو زمین های خودش، مردی رفت و زمین وسیعی را شخم زد، تمام علف ها را از اون بیرون کشید و ذرت کاشت و هر روز صبح میرفت و تماشا میکرد که آیا ذرت به عمل اومده یا نه. اولین چیز میدونید، یک روز صبح دو برگ کوچیک از خاک بیرون اومده بود. هر کسی که تا حالا ذرت کاشته باشه، بعد از جورج رایت کجاست، بعد از روی سلادر و سایرین کجا، میدونید اون دو برگ بیرون اومده بودن و اون گفت او جلال بر خدا برای این ذرت ها توی مزرعه من. گفتم تو زمین ذرت داشت؟ گفت خب به نوعی داشت. گفتم بالقوه بله. گفتم این شما لوتریا بودی در اصلاحات اولیه، مثل همون برگ‌های کوچیکی که روش کرده بود. گفتم خب رفته رفته اون ذرت روش کرد. من در مورد خرابی محصول بهش نگفتم، فقط در مورد رشد ذرت صحبت کردم. گفتم ذرت روش کرد، بعد از مدتی کاکل ذرت در اون روش کرد و نمودار شد. اون کاکل به عقب برگشت و گفت ها ها، شما هیچی ندارید، شما لوتری قدیمی، میبینید؟ گفت من پرورش دهنده هستم، من میسیونر بزرگ زمانم. باد وزید و اون کاکل ذرت از اون کنده و جدا شد. این وسلیه تقدس، میبینی؟ بزرگترین دوران میسیونریه که ما داشتیم، کلیسای وسلی در زمان وسلی، حتی از این از فراتر رفت. چیکار کرد؟ اون رو پراکنده کرد. میبینی حتی طبیعت این صدقه رو تایید میکنه، خود طبیعت. خدا در ابتدا اون رو ساخت تا اینطوری باشه. حتی نیاز نیست که کتاب مقدس رو در این مورد داشته باشید، میتونید به طبیعت نگاه کنید و ببینید که کجایید. بعد از مدتی اون کاکل ذرت از اونجا افتاد و چه چیزی بیرون اومد؟ خوشه ذرت بیرون اومد که دونه رو در خودش داشت. این گروه پنتیکاستیا بود. حالا پنتیکاستیا مثل همون گروهی بودن که اینجا بود. از اینجا اون دو برگه ذرت بود، یعنی لوتر، اونجا کاکل ذرت رو داشت، یعنی وسلی، و در اینجا دانه ذرت. چی؟ دقیقا به همون صورتی که اون اول بود، همون چیز. خب حالا در اینجا چی بود؟ میگید خب پنتیکاستیا میگفتن ما هیچ ارتباطی به شما لوتری و متدیستا نداریم، ولی در نهایت همون حیاتی که در اون دو برگ نخستین بود به ساخت اون کاکل کمک کرد و حیاتی که در اون کاکل بود دونه رو ساخت. پس میبینید تمام این برنامه خداست. اونا روح القدس رو داشتند به صورت بالقوه، وسلی هم داشت با تقدس، ولی امروز این صحبت به زبانها و احیای اون چرا که اینجا در ابتدا بود بازگردونده، همون روح القدس. میبینید همون روح القدس راستین و حقیقی. آمین. پس به یاد آور که چگونه یافته و شنیده ای و حفظ کن. حالا چهارمین آیه به گمانم همین باشه. لکن در ساردس اسمها چند داری که لباس خود را نجس نساختن و در لباس سفید با من خواهند خرامید، زیرا مستحق هستند. حالا از اون فرقه نسازید. نمیخوایم که این کار رو بکنیم. نه، من آیه رو اشتباه خوندم، اینطور نیست؟ یا درست خوندم؟ بله بله درسته. بسیار خوب. در ساردس لباس خود را نجس نساختند. تعداد اندکی از اونو هستن که هنوز در برابر اون سر فرود نیاورده و خودشون رو پاک و خالص حفظ کردن. همون روحی که از اون ابتدا تا پنتیکاست پیش اومده، پر از روح. پس برخی از اونها زمانی که اصل لوتر شروع به سازماندهی کرد چیکار کردن؟ مثل شروع به همون رفتاری کردن که کتاب مقدس گفته بود، رفتاری مثل مادرشون. اونها هم برگشتن و یک فرقه رو شروع کردن، ولی فقط اندکی از اونها باش صادق موندن، اونها با خدا صادق موندن. گفت خب اسمهای چند داری که شایسته هستن در لباس سفید در حضور من بخرامن. تشکیل فرقه نده، تعلیم نبولاوی رو نپذیر، دوباره به سمت فرقه نرو، بلکه در آزادی خدا بمون، بذار تا روح القدس رو هدایت کنه. هنوز تعدادی از اونا باقی هم. حالا پنجمین آیه، آن که گوش دارد، نه عذر میخوام، هر که غالب آید به جامه سفید ملبس خواهد شد و اسم او را از دفتر حیات محو نخواهم ساخت، بلکه به نام وی در حضور پدرم و فرشتگان او اقرار خواهم نمود. حالا اسمهای چند، بسیار اندک، اقلیتی کوچیک که بر تعلیم کاتولیک غالب اومدن. بسیار خوب، بیایید در مورد اصلاحات حالا صحبت بکنیم. قصد دارم که پس زمینه لوتری رو رها کردیم تا بتونیم به این بپردازیم. آیه بعدی میگه آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. خدا اینجا تلاش میکنه که بهشون بگه از نقولاویانیز فاصله بگیرن، ازش فاصله بگیرید، پوشش خودتون رو نسبت به امور دنیا حفظ کنید، فقط در او آزاد باشید و او اونها رو هدایت خواهد کرد. این ابتدای همه چیزه. منظور ما از اصلاحات فرار کردگان یا رهایی یافتگان هستند، اونایی که حتی در عصر ساردس رهایی یافته بودن. متوجه منظور من میشی؟ اونایی که هنوز از همون چیز مهیب رهایی یافتند. فردا شب حالا دوباره به این میپردازیم، از اینجا تا عصر پنتیکاست خواهیم پرداخت و به شما نشون میدیم که این دقیقا همونه. و بعضی از این امور هستن که ما در مورد اون صحبت میکنیم، اینکه چطور ازش خلاصی یافتن. حالا به اون خواهیم پرداخت در دوره بعدی. یعنی باید بهش بپردازیم تا بتونیم کنارم قرار بدیم. اگر این کارو نکنیم، شما هم نمیتونید اون رو به دیگران منتقل بکنید. باید این رو همونطوری که در کتاب مقدسه بگیم. بسیار خوب، اینجا صحبت او از رهایی یافتگانه، یعنی کسانی که اینجا هستند، این گروه کوچیک و پراکنده که در عادل شمردگی زندگی میکردن. حالا نگاه کنید، اونها بیرون اومدند، نور رو دیدند پس از مرگ لوتر، نه خود لوتر. لوتر هرگز تشکیلاتی رو ایجاد نکرد، بلکه گروهی بعد از اون بودن. وسلی هم هرگز تشکیلات رو ایجاد نکرد، مربوط به گروهی بعد از اون بود. اون بنیانگذاران قدیمی پنتیکاست هم هرگز تشکیلات ندادند. گروهی که بعد از اون بودن این کار رو کردن. میبینید گروه دومه که این کار را میکنه. فرشته راستین نور هرگز تشکیلات نمیسازه. وقتی روح القدس این رو بر ما مکشوف بکنه، خواهید دید که در عصر پنتیکاستی در آخر اون تشکیلات چه چیزی بیرون خواهد اومد. اون گفت اندکی نور در تو باقیه، فقط اندکی، رو به فناست، رفته رفته در حال محو شدنه. این عادل شمردگیه، میتونه شما رو به دار بزنن. هیچ حیاتی نیافتید چون نام غلط رو برگرفتید. شما از کلیسای رومی خلاصی یافتید، از تمام اون دوگم ها خلاصی یافتید و حداقل تا اینجا اومدید. حالا شما همین کتاب مقدس رو میخونید، ولی همین کتاب مقدس که تعلیم میده روح القدس هرگز اونها رو به خاطر اونچه که داشتن محکوم نکرد. گفت اکنون را تا آمدن من حفظ کن. میبینین این دوره کلیسا حدود 1520 آغاز میشه، زمانی که کلیسای جهانی و جامعه کاتولیک به لرزه در اومد. این تا تاریخ 31 اکتبر، اگر میخوای یادداشت بکنید، 31 اکتبر 1570 میلادی طول کشید، یعنی زمانی که مارتین لوتر 95مین رساله خود را به روی در کلیسای ویتنبرگ آلمان میخوب کرد. از اون به بعد اصلاحات آغاز شد. این تاریخ ها رو یادداشت کردید؟ بذارید دوباره بگم که مطمئن بشید. 31 اکتبر سال 1570 بعد از میلاد، زمانی که مارتین لوتر 95 رساله خودش رو روی در کلیسای ویتنبرگ آلمان میخوب کرد. وی تنبرگ ویتنبرگ از اون پس تاریخ اصلاحات شکل گرفت و آتش شروع به شعله کشیدن کرد. به کلیسای کاتولیک اعتراض کرد با اون چی که در دستانش بود، گفت آیا این بدن مقدس مسیحه؟ این فقط نان و شرابه. و اون رو روی زمین انداخت. اون به کلیسای کاتولیک اعتراض کرد. بعد خروج شروع شد. بسیار خوب. ولی مبارزه بر سر استانداردهای مسیحی بیشتر جنبه سیاسی داشت تا اینکه مبارزه کلیسای راستین باشه. یعنی مبارزه بر سر استانداردهای مسیحی، اونها فقط برای یک حق سیاسی مبارزه میکردن تا از یک کلیسا خارج بشن و یک کلیسای دیگه بسازن. اونا هرگز اصلاحات نداشتند تا از کلیسای کاتولیک خارج بشن و قوت و روح قدس رو به کلیسا برگردونن، چون اون رو انکار کردن. این یک سفارایی سیاسی بود. اینجا جاییه که کاملا با اون تطابق داره که نام داری که زنده ای ولی مرده ای. به عبارت دیگه اون فقط فرقه پروتستان رو پایه‌گذاری کرد، همینو بس. یک دختر رو از اون کلیسا خارج کرد، اون یک فاحشه رو از اون فاحشه ها جدا کرد. این دقیقا چیزی که اتفاق افتاده. اون اتلیا رو از ایزابل خارج کرد. هر کس اصلاحات رو خونده باشه میدونه که همینه. اون به سادگی اون اس رو به سادگی اونها رو ویرون کرد، ولی تا جایی که مربوط به برگرداندن روح القدس به کلیسا میشه، مثل چیزی که اینجا بود، اون این کار رو نکرد. نه آقا، این بیشتر یک مبارزه سیاسی بود تا یک عطای روحانی. این سیاست به جای روح القدس بود، هنوز به کلیسا وارد نشده بود. او برادر، اون هنوز بر نگشته بود. اون به اینجا بر میگرده، نه اونجا. این یک سفارایی سیاسی بود، اما به خاطر کتاب مقدس و یا روح القدس نبود. این یک سفارایی سیاسی بود که او از اون آثار و بقایا خلاص بشه، مثل درود بر مریم و این چیزها. ولی هنوز کاتچیز رو با خودش داشت، همچنان اون رو با خود داشت. به این چی میگه؟ جلسات تخصیصی یا هر چی که هست. اونا صبح روز قیام به اونجا میرن و براشون دعای کریسمس مبارک میخونند و میدونید دیگه تا زمان کریسمس بعدی اونا رو نمیبینید. یا جلسه تاییدی یا چیزی که من سعی میکنم بگم، اونا رو تایید میکنم با اونا هم باشون اولین شام خداوند رو میدی و اونا رو تایید میکنی. چیزی به نام تایید وجود نداره. تنها تایید در کتاب مقدس ذکر شده، نه تایید عضویت به یک کلیسای لوتری، بلکه کلام او در شما. و این تاییدیه که عمل میکنه. این تاییدیه کلیسای پنتیکاستیه. و خدا با اونها صحبت عمل میکرد و اعمال را با نشانه ها تایید میکرد. این تایید کلیسای پنتیکاستیه. خدا خودش رو تایید میکنه به عنوان خدای زنده در کلیسا، صحبت به زبانها، ترجمه زبانها و همون کاری رو که میکنن که اونها در ابتدا انجام میدادن. خسته شدید؟ بسیار خوب. توجه کنید، اونها بیداری روح القدس رو برنگردوندن، یک دوره جدید کلیسا رو برگردوندن. اونها رهایافتگان و خارج شدگان از سلسله مراتب رومی رو آوردن تا یک سلسله مراتب پروتستان رو درست بکنن. این تنها کاری که اونها انجام دادن. اونا از کتری به داخل آتش پریدن، درسته؟ کاملا. ایزابل یک دختر به دنیا آورد. حالا فکر نکنید که اینا رو میگم باهوش جلوه بکنم، میگم چون کتاب مقدس اینطور میگه. کتاب مقدس در مکاشفه باب 17 میگه اون مادر فواحش بود. عیسی در اینجا گفت اون هم مثل ایزابل خواهد بود و اون دخترانی رو به دنیا آورد که کشوری رو که آلوده نبود آلوده ساختن. این دقیقا چیزیه که پروتستانیسم با روح راستین خدا انجام داد، اون رو آلوده کرد و اون رو در یک تشکیلات دیگه قرار داد. اگر خدا بخواد یک شنبه صبح، میخوام به شما نشون بدم که اونها صورت وحش رو ساختن و اون وحش روم بود. اونها صورت اون رو ساختن. اون چی بود؟ یک تشکیلات. امیدوارم که این رو در قلب خودتون جای بدید. میخواید بدین که چرا من همه عمرم به سختی با تشکیلات مبارزه کردن؟ چون خودم این رو نمیدونستم، ولی یه چیزی در درون من فریاد میزد، نمیتونستم کاری بکنم. همیشه در تعجب بودم، همیشه که چرا من اینقدر نسبت به زنان اینطوری بودم تمام عمرم. نه اینکه منظورم زنان واقعی نیست، ممنونم چیزهایی که خودشون تصور میکنم باید باشم، میدونید، رشته های اخلاقی که گسسته شدن. یه چیزی در درون منه. وقتی یه پسر بچه کوچیک بودم اون زنها رو میدیدم که از اون جاده ها میان، شوهراشون برای کار رفته بودن و اونا با یه مرد دیگه اونجا بودن، مست کنار راه ها و در طول مسیر بالا و پایی میرفتن. فقط اونقدر هوشیار بودن که بتونن برگردن خونه و غذای شوهراشون آماده کنن. اونا حتی شایسته این نیستن که یه گوله بهشون زده بشه، پستر از حیوانن که چنین کاری رو انجام میدن. وقتی 17 ساله بودم دختری رو دیدم که از خیابون عبور میکرد، نه به سمت دیگه رفتم. گفتم افعی متنفر. میبینید واقعا متنفر بودم، ولی وقتی خدا رو در قلب خودم پذیرفتم، اون به من نشون داد که در بین اونها جواهراتی مقدر کرده، خانومهای واقعی. اونها خودشون رو اونگونه آلوده نساختن. خدا رو شکر برای وجودشون. وقتی توی آفریقا بودم، وقتی سوئیس بودم، وقتی در روم بودم، بارها با این سوال مواجه شدم. هی برد ابراهام، شما اصلا این زن نجیبی تو آمریکا ندارید؟ هر ترانه‌ای که اینجا پخش میشه یه مشکل اساسی مورد زنان شما داره. گفته این مربوط به آمریکایی‌هاست، ولی ما یک ملکوت و پادشاهی دیگه هم اونجا داریم و اون ملکوت خداست. اونا خانم‌های راستین هستن. کتاب مقدس گفت از طریق نبی، به گمانم در باب 5 کتاب اشعیا بود، مطمئن نیستم که باب 5 بود یا باب 6، که میگه خوشا به حال آن دختر صهیون، در آن روز از آن چیزها رهایی خواهد یافت. اون چگونه به خیابون میاد با جوراب‌های کوتاه، اون گونه تاب می‌خورن و این قبیل کارها رو می‌کنن، دقیقا به همون شکلی که الان انجام میدن. مثل مرد لباس میپوشن که در نظر خداوند کراهته. چند وقت پیش یک انجمن مذهبی رو دیدم، هر شب تعداد اونها رو به انفجار بود، با زنانی که از این لباسای نیویورکی و یا به این لباسا چی میگید؟ نه لباسای کوتاه، نه اون یکی، بلکه اون شلوارای کوتاه زنانه، همشون شلوار کوتاه رو میخوام. بعد این ابتذاله و این دقیقا اون چیزی که اونا میخوان، درسته؟ از شما میگید این دقیقا اون چیزیه که میخوام. فکر کنم برای زنی بسیار موقرانه باشه که اون رو به جای دامن بپوشه. خدا گفت در نظر اون این کراهته که زن ردای مرد رو بپوشه. وقتی یه زن موهاشو مثل مرد کوتاه میکنه، خدا از زن میخواد که مثل یک زن باشه، مثل یک زن لباس بپوشه و مثل یک زن رفتار کنه، و نمیخواد که مرد اینطور موهاشو بلند کنه مثل اینکه یک اردک پشت اون موها نشسته. او از مرد میخواد که مرد باشه. بله آقا، خدای من، اونها انقدر زنون لباس میپوشن که به سختی میشه تشخیص داد جنسیت اونها چیه. این رقت انگیزه، این جولیده ها و این چیزها که امروز به اون رو رسیدیم. تعجبی نیست که تو زمانهای آخرین چیزی باقی نمونده جز این که خدا خمر غضب و خشم خودش رو بر این جهان بریزه. همینو بس. یک خدا یا عادل و قدوس کار دیگه ای نمیتونه بکنه. اونا به خون عیسی مسیح پشت کردن، خودشون رو دوگماتیک کردن، به یک تشکیلات رسیدن، و بعضی هاشون یه پدر پیر با اون مقام خود و با اون یقه برگشته و به اونا میگه فرزندان متبارک من. هیچ فرقی با این که یک ماده خوک این رو بگه نداره. به شما میگم برادر، اون چه که امشب نیاز داریم برگشت به کتاب مقدس و روح القدسه، اومدن قوت و رستاخیز مسیح با آیات و معجزات به کلیسا. آمین. این انجیله. بله، و ثمره اون، پس بله درسته، اون احیا و بیداری کارهای خوبی رو اونجا انجام داد، درسته، ولی روح القدس رو پیش نیاورد. اونا تا این عصر لاودیکه اون رو پیش نیاوردن، مگر در عصر پنتیکاستی. ولی این یک کار انجام داد، این بیداری یک کارهای انجام داد که اون گفت اون رو حفظ کن و بر اون بیفزا، اون رو استوار کن. این دوباره یک کتاب مقدس آزاد رو برای قوم آورد. عصر لوتری یک کتاب مقدس آزاد رو آورد. اونا انتشارات خود رو ساختن و شروع کردن به دادن کتاب مقدس به دنیا. خدا برای انجام اون به لوتری ها برکت بده. اونا دوباره کتاب مقدس رو به دست جماعت رسوندن. قبلا فقط تو دست کشیش بود، حتی نیاز نبود بهش نگاه هم بکنن، چون همه چیز مربوط به چیزی بود که پاپ میگفت و اون خدا بود، پس هر چیزی که میگفت همون بود. حالا بیداری لوتری، اون چه که اونها برای تقویت میخواستن، حالا شما کتاب مقدس رو در دستتون دارید، بخونیدش، بهش ایمان داشته باشید، نذاریدش روی تاخچه رو بگید خب ما یک کتاب مقدس داریم، هیچ فایده ای براتون نداره. امروز لوتریای زیادی در پنتیکاست هستن که کتاب مقدس رو کنار میذارن و در مورد چیزی که کسی دیگه در مورد گفته صحبت میکنن. کلام رو بخونید، کتب رو تفتیش کنید، زیرا آنها هست که بر من شهادت میدن. عیسی این رو گفت. فکر میکنید که در اون حیات جاودان دارید؟ این کاریه که باید انجام داد، خوندن کلام. اون به عادلان گفت اون رو حفظ کنید، نذارید که از دست بره. و یه چیز دیگه که میخواد اون رو حفظ کنن، قوت اندکی در اونها باقی مونده بود. بیداری لوتری دومین کاری که انجام داد، تعلیم عادل شمردگی رو در نور نمایان ساخت. کاتولیک عادل شمردگی رو نمیپذیره. این کلیسای کاتولیکه. مثل اون کشیش باید اون رو چند وقت پیش اینجا متوقف میکرده. اون میگفت در هیچ جای دیگه به جز کلیسای کاتولیک نجات نیست. نجات در مسیحه، نه در کلیسای کاتولیک و نه در کلیسای پروتستان. نجات در مسیحه، ولی کاتولیک معتقده اونا اهمیتی نمیدن که کتاب مقدس چی میگه. اون چه کلیسا میگه مهمه. میبینید نمیتونید باهاشون حرف بزنید، چون به هیچ طریق نمیشه حرف زد. اونا اهمیت نمیدن، اونا بر اساس کاتشیزم و این چیزها باهاتون حرف میزنن و شما با کتاب مقدس میایید. اونا نادیدهش میگیرن، میگه این چیزی که کلیسا میگه. عیسی گفت، در همین مورد خود عیسی گفت، هر کس کلامی از آن کسب کند و یا به آن بیفزاید، سهم او از درخت حیات منقطع میگردد. عیسی گفت هر کلام انسان دروغ و کلام من راست است. آسمان و زمین زائل میشوند ولی کلام من تا ابد باقی است. درسته؟ او ایناهاش. من یک ایماندار به کلام خدا هستم. درسته؟ نه تنها به کلامی که خدا در اینجا میگه، بلکه از پدر آسمانی خواستم تا روح القدس رو بر من عطا کنه تا اون رو تایید بکنه. تا مسیح رو در من زنده بکنه و اون در من ساکن باشه که من بدونم حیات ابدی رو یافتم، نه اینکه لایقش هستم، چون فیض اون رو به من عطا کرده. این اون صخره است، بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. بسیار خوب، عادل چه مردگی. خب چیزی که بود بعد از اینکه اونا چیزی رو ثمر آوردن که نباید میذاشتن فنا بشه، این کتاب مقدس بود که دوباره در دستان اونا بود. لوتری ها این کار رو کردن. و یک مسئله دیگه، اونا به تعلیم عدالت محض ایمان رسیدن. این چیزیه که لوتری ها تعلیم میدادن. همه میدونن که این تعلیم اون بود. نمیتونید ببینید که این چقدر کامله. بعد وسلی با تقدس از را رسید، بعد پنتیکاستیا و تعمید روح القدس میان. چقدر کامل. آنچه یافتی حفظ کن و نگذار تا فنا بشه. اگر اون رو حفظ نکنی مثل دوز بر تو میان و تو دوباره به فرقه برمیگردی. و این کاریه که اونو انجام دادن. دقیقاً برگشتن با اون، شما دوباره به نقلاوی برمیگردین، چون دوباره میرسید به یک فرقه. صبر کنید، اون کتاب مقدس رو بخونید، عادل شمردگی رو حفظ بکنید و حرکت رو به جلو رو ادامه بدید. ولی اقلیتی کوچیک از اون خارج میشن، باقی مانده های اندک. بعد از اومدن مارتین لوتر، بعد زوینگلی اومد و تا آخر کالوین و سایرین تا به وسلی. ولی اقلیتی اندک اونجا بودن که تقدس رو تعلیم میدادن. و از تقدس اقلیت اندکی خارج شدن که به سمت روح القدس رفتن. اون تعداد اندک در تمام ادوار اون رو حفظ کردن. بسیار خوب. ولی سومن، اونها بسیاری از اشکال شرک رو با خودشون بیرون آوردن، مثل فرقه ها، مثل تعلیم غلط. خب اونا با تعمید آپاش و این چیزها و تعمید به نام پدر پسر و روح القدس اومدن، کاتشیز رو آوردن. به راستی اونها به راستی با اون نام هماهنگن. عیسی گفت نام داری که زنده ای ولی مرده هستی. درسته. بسیار خوب. چهارمند، این درسته که اصلاحات، خیلی از تشریفات و رسوم و اعتقادنامه های اونها رو کنار زد، ولی توی کلیسا و ثمر آوردن اصلاح باز موند. در احیای تعلیم انجیل تام با آیات و نشانه‌ها به دنبال اون باز موند. کلیسای لوتری هرگز اون رو نداشت، هرگز نداشتن، و در اصل وسلی هم هرگز نداشتن. اونا فقط در انتهای اصل لاودیکی این رو داشتن. حالا وقتی بهش بپردازیم، بر میگردیم به کتاب مقدس و نشون میدیم که دقیقاً چطوری وعده داده شده. اونا نداشتنش. بیداری روح القدس رو احیا نکردند. اونها از بت‌ها روگردان شدند، به بت‌ها پشت کردند. این درسته. اونا بت‌ها رو از کلیسا بیرون آوردند، مریم و یوسف و پتروس و پولس و همه اونا رو. اونها از بت‌ها روگردان شدند ولی به سمت مسیح بر نگشتند. لوتر اونها رو از بت‌ها برگردون، ولی بیشتر به سمت سیاست یا یک فرقه یا یک تشکیلات متمایل کرد تا برای خودشون یک تشکیلات بسازن، صورتی مثل همون اولی، و سعی کردن که با فرقه بزرگ بشن. و هنوز اونها در حال مبارزن. متدیست هنوز میخواد همه از بابتیسا تا متدیسا و تمام لوتریان میخواد که همه متدیسا و بابتیسا لوتری باشن. پنتیکاستی ها میخوان تا همه لوتریان و متدیسا همشون پنتیکاستی باشن. میبینید؟ شما فقط تلاش میکنید تا فرقه خودتون رو جایگزین کنید. ولی اول نقشه خدایی نبود. برنامه خدا برای احیای این بود که آن چیزی که از ابتدا بود رو برگردونه. نگاه کنید، اگر این کتاب روی زمین بیفته، برداشتن یک کتاب دیگه و جایگزین کردن اون رو احیا و رستاخیز نمیگن. باید همون رو بیاری بالا. آمین. پس کلیسا در طول عصر تاریکی مرد و در اونجا کاملا مشرک شد. پس اصلاح این اصلاحاته، اصلاح شدن، ولی اصلاح شده و دوباره متولد شده دو چیز متفاوت هستن. اونها اصلاحات رو آوردن، اصلاح کردن و از بسیاری از بت‌هاشون دور شدن، ولی هرگز روح القدس رو به کلیسا برنگردوندن. اوه جلال بر نام خدا. برادر خواهر میتونید این رو متوجه بشید؟ اونها هرگز روح القدس رو برنگردوندن، چون اون که حقیقتاً نور راستین انجیل رو میاره، اون که نور راستین انجیل رو میاره، او فرشته کلیسا در اینجاست. حالا میخوام اینه یک شنبه بهش بپردازیم. خب آنها نور بر روی نور خواهند داشت، نورهای مسیحی، ولی همهشون به تشکیلات برمیگردن، ولی یکی خواهد اومد که در برابر اون تشکیلات خواهد ایستاد. بله آقا، به همون اطمینان که الان من پشت این منبر ایستادم، اون اقلیت باقی مونده رو از اونجا بیرون میکشه و اون مستقیما به سمت امتدا میره. و من از عهد عتیق و عهد جدید به شما ثابت میکنم که اون این کار رو خواهد کرد. فرشته کلیسای لاودیکیه، درسته، درست به ابتدا برمیگرده و دوباره همون امور رو احیا میکنه و در این ایام در اینجا این احیا انجام میشه، درسته. ولی لوتر کلیسا را بیرون برد، اون خلاص شدگان رو یک قدم با عادل شمردگی، یک گام از شرک فاصله گرفت. این خوبه. و در مرتبه بعدی دو قدم از اون خارج شد. حالا فقط همین. مثل این که توجه کردید که تو کتاب مقدس از عقب هیکل آب می اومد و اون گفت که آب را دید که تا زانو بالا اومد، بعد بعدی آب تا سینه اون رسید و مرتبه بعد تا سر اون رفت، ولی تا زمانی که تا سر اون رفت باید به جایی میرسید که بتونه شنا کنه. میبینید لازم بود که شنا. پس حالا در حال رسیدن به جایی هستید که یا وقت شنا کردن یا غرق شدن. این یا شما رو غرق میکنه و کاملا میبره، یا شما رو وارد میکنه. پس یا شنا کن یا غرق کن. هللویا. او برای روح القدس خیلی شادم. شما نیستید؟ شادم که میتونم بگم یکی از اونها هستم، یکی از اونها. کدام ایشان؟ نه این، اون یا اون یکی. شادم که میتونم بگم یکی از اونها. هللویا. یکی از اونشان، یکی از ایشان. شادم که میتونم بگم یکی از ایشان هستم. این خوب به نظر نمیرسه؟ گوش کنید. اونها در بالاخونه جمع بودن، همه در نام او دعا میکردن، به روح القدس تعمید یافتن و قوت خدمت آمد. کاری که امروز برای اونا کرد همون رو برای شما خواهد کرد. شادم که میتونم بگم یکی از اونا هستم، یکی از اونها، یکی از اونها. شادم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. هللویا. یکی از اونا، یکی از اونا. شادم که میتونم بگم یکی از اونا هستم. آیا اونا به مدرسه کتاب مقدس میرن؟ نه، بعضی از اونا حتی نمیتونن اسم خودشونو بنویسن. پتروس نمیتونست. کتاب مقدس میگه که اون یک امی و بی سواد بود، هم اون و هم یوحنا، ولی باید به اونا توجه میکردن چون میدونستن که اونا با عیسی بودن. هرچند این قوم ال نیاموخته باشد یا شهرت دنیا را نداشته باشد، اوه خدا را شکر من فلان و فلان را دارم، همه اونها پنتیکاستشون را یافتن، در نام عیسی تعمید یافتن و الان میگن همه جا قوت اون هنوز همونه. شادم که میتونم بگم یکی از اونها هستم، یکی از اونها، یکی از اونها. شادم که میتونم بگم یکی از اونها هستم، یکی از اونها، یکی از اونها. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونها. شما از این خوشحال نیستید؟ بسیار خوشحالم که یکی از اونا باشم. ترجیح میدم یکی از اونا باشم، ترجیح میدم یکی از اونا باشم تا هر چیز دیگه که میشناسم. ترجیح میدم یکی از اونا باشم تا اینکه رئیس جمهور آمریکا یا پادشاه جهان باشم. اگه خداوند عیسی بیاد و بگه من تو رو به 20 سالگی برمیگردونم و تو رو یک ناظر میکنم، پادشاه تمام دنیا، و به تو 10,000 سال عمر تو این جهان میدم، 10,000 سال بدون بیماری و رنج و پر از شادی و همه چیز، پادشاه تمام عالم، ترجیح میدی که 10,000 سال زندگی کنی یا ترجیح میدی که یکی از اونا باشی؟ و در تمام ایام عمرت مثل الان در نبرد باشی؟ خواهم میگم که خوشحالم که بگم من یکی از اونام. خب 10,000 سال بعدشی، ولی این ابدیه برادر. این از کجا اومده؟ اون از طریق خون اومد، درسته، از خدا که جسم پوشید و در بین ما ساکن شد. در یک آخر بسیار دور، میدونم که این حقیقته، کودکی به دنیا اومد تا جهان را از گناهانش نجات ببخشه. یوحنا اون رو در کنار دریا دید، برای برای همیشه. اوه مسیح، مصلوب جلجتا، اوه اون مرد، اون مرد اهل جلیل رو دوست دارم، اهل جلیل، چون کارهای زیادی برام کرده، تمام گناهانم رو بخشیده و روح القدس رو به جاش گذاشته. اوه اون مرد، اون مرد اهل جلیل رو دوست دارم. به اون زن سر چاه، اون تمام گناهانش رو گفت، اون دیروز امروز و تا عبدالعباد همونه، و اینکه چطور اون در اون زمان 5 شوهر داشت، تمام گناهانش بخشیده شد و آرامشی عمیق در او قرار گرفت. اون فریاد زد بیایید این مرد اهل جلیل رو ببینید. اوه اون مرد، اون مرد اهل جلیل رو دوست دارم، چون اون کارهای زیادی برام کرده، اون همه گناهانم رو بخشیده و روح القدس رو به جاش گذاشته. اوه اون مرد، اون مرد اهل جلیل رو دوست دارم. یه باجگیر نزد اون رفت و فریاد زد خداوندا بر من ترحم کن، و از تمام گناهانش بخشوده شد و آرامشی عمیق در او قرار گرفت. گفت بیایید این مرد اهل جلیل رو ببینید، این رو دوست دارم. شما دوست ندارید؟ لنگ خرامان شد، لال سخن گفت، اون قوت با محبت بر دریا سخن گفت، و کور بینا گشت. میدونم که فقط این میتونست باشه. با من بخونید. اوه اون مرد، اون مرد اهل جلیل رو دوست دارم، چون اون کارهای زیادی برام کرده، اون تمام گناهانم رو بخشیده و روح القدس رو به جاش گذاشته. اوه اون مرد اهل جلیل رو دوست دارم. شما این رو دوست ندارید؟ اوه خدا، این انجیل روح القدس، چقدر اون رو دوست دارم، با تمام قلبم دوست دارم اون رو. امشب بسیار خوشحالم که یکی از اونا حساب بشم و ما با هم برادران و خواهران هستیم. باپتیست ها، متدیست ها، کاتولیک، پرزبیتری، هر چی که باشید، خدا ما رو از هر طریق و حیاتی آورده تا حول این روح القدس با هم مشارکت داشته باشید. نه تعلق به هیچ فرقه ای، این مربوط به اوناست که چیکار میکنن، ولی ما تو یک پادشاهی هستیم. ما توسط روح القدس در اون بدن روحانی عیسی مسیح تعمید یافتیم. کی؟ متدیست، باپتیست، پرزبیتری، هر کی باشه، بذارید که بیاد. عیسی گفت تمام اونا که پدر به من بخشیده نزد من خواهند اومد و هیچ کدوم از ایشان گم نخواهد شد و من ایشان رو در این آخر میخیزنم. اوه، قبلا این سرود رو با هم میخوندیم، نمیدونم میتونیم الان بخونیم یا نه. منزل، منزل، بله منزلی هست، در آن منشب برای شما منزلی هست. از این سرودهای قدیمی خوشتون میاد؟ یه نفر که میدونه چطور شروع کنه ما رو هدایت کنه. پیانیست ما کجاست؟ اینجاست؟ برادر تدی یا هر کدومشون؟ اوه، اون رو نمیبینم. منزل، منزل، بله منزلی هست، در آن سرچشمه برای من منزلی هست. منزل، منزل، بله منزلی هست، در آن سرچشمه برای من جایی هست. اون سرود قدیمی رو دوست دارید؟ منم اینو دوست دارم. اونجا پای صلیب، جایی که منجی من مرد، اونجا برای پاک شدن از گناه فریاد زدم، اونجا اون خون بر قلب من اعمال شد. جلال برنامش، جلال برنامش، نام پربهایش. اوه جلال، چشمانمون رو ببندیم، اون رو بخونیم. اونجا اون خون بر قلب من اعمال شد. جلال برنامش، به طرزی شگفت‌انگیز از گناه نجات یافتم. عیسی بسیار زیبا در من ساکن شد. اونجا پای صلیب، جایی که من رو وارد کرد، جلال بر نامش، نام پربهاش، نام پربها، جلال بر نامش. اونجا اون خون بر قلب من اعمال شد. جلال برنامش، حالا در حالی که بند بعدی رو با هم میخونیم، با کسایی که از کنار شما، پشت سر شما یا جلوتون هستن دست بدید و به این سرچشمه بیا، بسیار زیبا و غنی. جان نیازمندت رو به پای منجی بنداز. اوه امروز قوتور و کامل شو. جلال برنامش، جلال برنامش. نام پربهایش. جلال برنامش. اونجا اون خون بر قلب من اعمال شد. جلال برنامش. اوه این رو دوست دارم، شما دوست ندارید؟ جلال برنامش. جلال برنامش. آنجا آن خون بر قلبم اعمال گشت. جلال بر نام او. اوه خدای من، برای اون خیلی شادم، شما نیستید؟ خیلی خوشحالم که میتونم به این سرچشمه بیام و جان نیازمند خودم رو به پای منجی بندازم. زمانی رو به خاطر میارم که یک پسر بچه حدود 18 ساله از خدا فرار میکرد. به غرب رفتم، میخواستم، من پدرم سوارکار بود و من میخواستم برم و اسب ران بکنم. یه چیزی در قلبم مشتاق بود. اوه بهتون میگم، رفتم پیش یک واعظ باپتیست. اون گفت بلند شو فقط بگو عیسی پسر خداست، ما نامت رو تو دفتر ثبت میکنیم. اما این منو راضی نمیکرد. هر جا که میشد میرفتم. به ملاقات یک ادونتیست روز هفتم رفتم بعد از بارکر، یه برادر خیلی دوست داشتنی. گفت بیلی بیا و سبت خداوند رو بپذیر. گفتم من که الانم اونو پذیرفتم، ولی گفت روز سبت. با خودم گفتم خدای من اینم منو راضی نمیکنه. میبینید رفتم به قبر، فکر میکردم شب خیلی از اونجا دور شدم. ما توی چراگاه بودیم، میدونیم اونا زین رو در میآوردن و از اون با عنوان بالش استفاده میکردن. زیر درخته کاج دراز کشیده بودم. من نگهبان روز بودم و نگهبان شب رفته بود تا گله رو بیاره. یه فردی بود از تگزاس که به او اسلیم میگفتن. یه گیتار داشت و با گیتارش میخوند. جلال برنامش. یه نفر دیگه یه شونه و یه تکه کاغذ داشت که باش ساز میزد. اونا سرودای دیگه هم میخوندن، انواع آهنگای گاوچرونی، تا اینکه رسیدن به آهنگ پای صلیب. خدای من رومو برگردونم، پتومون اینطور روی سرم کشیدم و به عقب نگاه کردم. میدونین به نظر میرسید که ستاره نزدیک اون درخت ها و کوهستان آویزون شده بودن. اون آواز قدیمی رو میتونستن از لای درخت ها بشنوم که میگفت آدم کجایی؟ سه هفته بعد از اون رفتیم به شهر. اونا همشون مست کرده بودن، من مشروب نخوردم، باید اونا رو بر میگردوندم. هر طور بود اونا رو گوشم توی ماشین. بیرون اومدن و شروع کردم به تیراندازی به انگشته پای هم دیگه. بودن اون در اونجا خیلی خطرناک بود. تو حتی یه خط مستقیم کشیدم و با هم دیگه $5 شرط بستن که کی میتونه صاف روی اون را بره. این وضعیت تا وقتی از مستی خارجشان ادامه داشت پولاشون رو از هم دیگه بگیرن. من رفتم یه گوشه و نشستم. حدود 35 یا بله بگم 35 سال پیش جدا ازشون نشستم توی فینیکس. تو اون زمان جای کوچیکی بود، ما از ویکنبورگ اونجا اومده بودیم. نشستم که یک دخترک اسپانیایی اونجا عبور داشت میکرد. نشسته بودم، یک کلاه بزرگ گاوچرانی پوشه گردنم بود. رد شد و دستمالش رو روی زمین انداخت. میدونین گفتم هی تو دستمالت رو انداختی؟ به این موضوع علاقه ای نداشتم. صدای از پایین خیابون شنیدم و به اونجا رفتم. یک پسر نویمان داخل یک استاب با صورتی آبلرو در حالی که اش روی گناه شاری می شد گیتار می زد و می خوند. جلال بر نامش. عشق از چشاش جاری بود. وایستاده به من گفت برادر تا وقتی عیسی بی نظیر رو نپذیری نمیدونی این چیه. جلال برنامهش. اون کلاه بزرگ و پایین کشیدم و رفتم. خدای من نمیتونید ازش مخفی بشید. شما هم میایید اونو اعتراف میکنید. اون بی نظیره. اون بی نظیره. بله اینطوریه. به طرز شگفت انگیزی از گناه نجات یافتم. عیسی بسیار زیبا در من ساکن شد. اونجا پای صلیب جایی که جلال بر نامش. جلال بر نامش. جلال بر نام پربهاش. اونجا اون خون بر قلب من اعمال شد. جلال بر نامش. به این سرچشمه بیام. بسیار زیبا و غنی. جان نیازمندت رو به پای منجی بنداز. امروز بوته‌ور و کامل شو. جلال برنامش. حالا سرهامون رو خم کنیم و دستامون رو بلند کنیم. جلال برنامش. جلال برنامش. جلال جلال. خداوند نام پربهاش. آنجا آن خون بر قلب من اعمال شد. جلال برنامش. جلال برنامه خدا. سر پا بایستیم. چند دقیقه صبر کنیم تا
tonight and have pierced thy soul by my spirit in my word. I speak once again, my children, yea, the days that lie before thee shall be great days for those that shall declare to follow me, saith the Lord. For I say that I shall shine upon thy pathway many things out of my word. And I speak unto thee, my people, that if thou shalt purpose to follow me, then I shall give unto thee the wisdom of understanding in these very things.
Yes.
For as I look down in thy midst this night, I see the
that there is in the hearts of some, saith the Lord, that there are some this night, I say unto thee, that are troubled as to what they should believe. But my people this night, I speak unto thee, be thou not discouraged, and go thou not from this place, I say, with a downcast heart and attitude towards these things. For I say unto thee that if thou shalt look unto the Lord, I say that I shall give thee understanding, and I shall deal with thee even as I would a child, and I shall bring thee into the light of these very things, and I say that I shall perfect thee as my people, and I speak to thee, my sons and daughters, tonight, as thou goest from this place, and as thou goest into the many places from whence thou came, wilt thou take this light, I say, and be a witness of it unto many people.
Amen.
But I say that around this world tonight there are darkness and confusion. But I speak to my servant, saith the Almighty God, the hour is upon thee. Yea, I say unto thee, my servants, this night, lift up the light of my gospel truth. Yea, declare my holy word unto my people, that they may be delivered from all these things, saith the Lord.
اگر کسی هست که نمیدونه این چی بود، این پنتیکاسته. صحبت به زبانها، روح القدس که سخن میگه. عیسی گفت در تمام انجیل، تمام عالم رفته انجیل رو موعظه کنید، و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به زبانها صحبت کنند، دستها بر بیماران بگذارند و شفا خواهند یافت. تمام این چیزها که از اون سخن میگه واقع میشه. بسیار خوشحالم. میبینید که روح القدس اومده و اون کلام رو تایید میکنه. یک نور، اون رو برگیرید، شک نکنید، فقط اون رو بپذیرید. اون با شما مثل یک کودک رفتار کرده و شما رو بالا میکشه. زیبا نیست که روح القدس این کار رو میکنه؟ روح القدس بر ما. یادم میاد تو کتاب مقدس اونا نمیدونستن که از کدوم راه باید برم. دشمن داشت میومد، روح القدس بر یک نفر ریخ و دقیقا به اونا گفت کجا برن، و اونها به اونجا رفتن و خدا اون سپاه رو مشوش و نابود ساخت. درسته، ما هنوز هم در ایام کتاب مقدس زندگی میکنیم، نمی کنیم؟ آمین. همیشه مادامی که روح القدس هست. سر پا بیستیم و این سرود رو با هم بخونیم. نام عیسی را با خود برگید. پیغام رو یادتون است؟ فرزند غم و ماتم، که شما را تسلی و شادی می بخشد. هر جا روی آن را با خود برگیر. نام پربها. اوه چه زیبا. امید زمین و شادی سما. نام پربها. اوه چه زیبا. امید زمین و شادی سما. نام عیسی را با خود برگی. به عنوان یک سپر در برابر هر دام. وقتی وسوسه ها تو را احاطه کنه، آن نام مقدس رو در دعا بخون. جلال بر نام خدا. نام پربها. اوه چه زیبا. امید زمین و شادی آسمان. نام پربها. اوه چه زیبا. امید زمین و شادی آسمان. به این بند گوش کنید. نام عیسی رو با خود برگیر به عنوان سپری در برابر هر دام. وقتی وسوسه ها تو رو احاطه کنه اون نام مقدس رو در دعا بخون. بیایید دوباره این رو بخونیم. نام عیسی رو با خود برگیر به عنوان سپری در برابر هر دام. وقتی وسوسه ها تو رو احاطه کنه اون نام پربها رو در دعا بخون. حالا سرهامون رو خم بکنیم. نام پربها. اوه چه زیبا. امید زمین و شادی سما. نام پربها. نام پربها. اوه چه زیبا. امید زمین و شادی آسمان.